مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 43 پادکست ایستگاه فضایی هستید. به همراه ندا مبرا، شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار به شما تبریک میگم آغاز سال 1404 رو. این اولین اپیزود ما در سال جدید هجری خورشیدی در بهاری که برای شما بهترین ها رو درش آرزو میکنیم. شهرزاد
سلام به همه شنونده هامون، امیدوارم که امسال هر شب آسمون شبشون پر از ستاره باشه.
آسمون دلشون
چون
آسمون شب که بالاخره یه جای ابریه دیگه خانوم،
حال...
یعنی منظور خوشسالیه دیگه، یعنی میگه که ابر دیگه نباشه، بارون دیگه نباشه، آخه بهاره و تمامه، حالا آسمون یه خورده ابری باشه خانوم
دیگه. برداشت از حرف من آزاده، هر کس میتونه هر تفسیری داشته
باشه. متشکرم. ندا مبرا
سلام، به ایستگاه فضایی خوش اومدین و سال نوتون مبارک.
ساله
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی، نوروزتون مبارک.
در سالهای اخیر یکی از بازارهای مالی که خیلی سودده بوده و کلی سر و صدا به پا کرده قطعاً بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتاله. احتمالاً خیلی از شما دوست داشته باشین وارد این بازار بشید ولی نمیدونید از کجا و چطوری باید شروع کرد و اصلاً چقدر ریسک داره، سودهاش چگونه است، در این بازار چطور میتونیم قدم‌های بلند پروازانه برداریم، یا مثلا از کجا میشه ارز دیجیتال خرید و فروش کنیم که مورد اطمینان باشه. نوبیتکس بهترین انتخاب میتونه باشه چون یک نهاد مالی معتبره که بیش از 10 میلیون کاربر داره و جالبه که بدونید 7 سال از شروع فعالیتش میگذره و علاوه بر امکان خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان دریافت اعتبار خرید کالا تا 100 میلیون تومان با ضمانت رمزارزهاتون بهتون میده و میتونید امروز خرید کنید و قسطی پرداخت کنید. شما در نوبیتکس میتونید ارزهای دیجیتالی که میخرید رو در یک استخر مشارکت بگذارید و برای این کار درصدی سود دریافت کنید. امکانات نوبیتکس فقط اینا نیست. آکادمی نوبیتکس برای افرادی مثل من که دانش زیادی ندارن کلی محتوای آموزشی رایگان تولید کرده که میتونیم از صفر شروع کنیم و با این بازار کاملا آشنا بشیم. نوبیتکس یک مجله هم داره که اونجا میتونیم هر روز از اخبار و تحلیل ها و مطالب مفید دنیای کریپتو اطلاع به دست بیاریم. nobitex.ir. نوبیتکس اسپانسر این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی. ماجرای سیاره زمین در حرکت خودش به دور خورشید و فرارسیدن بهار و پاییز و زمستان و فصلها در پی همدیگه، ماجرایی که در ایستگاه فضایی دربارش بسیار گفتیم که چطور و چگونه این رخداد پیش میاد برای این سیاره و چطور این انحراف کوچک سیاره زمین باعث پیدایش فصلها درش شده، چطور فاصله معین و متفاوت خودش در منطقه کمربند حیات منجر شده که اصلا تو این سیاره حیات شکل بگیره، چطور انسان تونسته دست پیدا بکنه به پاسخ سوالات خودش درباره مسیر حرکت زمین به دور خورشید، نگاه خودش رو معطوف کرده به سیارات دیگه‌ای که در پیرامون خودش قرار گرفته به دور خورشید همه حرکت میکنن و حالا وقت یک بلند پروازی بزرگ رسیده بود برای بشر در قرن 20 و 21 که به سودای یافتن سیاراتی در ماورای زمین سکت متفاوت‌تر به جهان نگاه بکنه و قدم به قدم انسان پیش رفت و سعی کرد نگاه خودش رو وسعت بده. تو این مسیر رسید به یک مفهوم جدید. سیارات تا قبل از اون سیارات منظومه شمسی بودن. حالا در جستجوی خودش در پیرامون ستاره‌های دیگه رسید به یک موضوع جدید، سیارات فراخورشیدی. خب، ساله تا لحظه دیگه قصد داریم با یک سیاره شناس برجسته ایرانی صحبت بکنیم، دکتر کارن ملاوردی خانی، که به زودی به ما ملحق خواهد شد در این ایستگاه. اما چقدر موضوع سیاره فراخورشیدی برای تو هیجان انگیزه؟
از اونجایی که در افق کوتاه مدت قرار نیست اتفاق ویژه‌ای در اکتشافات مرتبط با سیاره‌های فراخورشیدی بیفته، من خیلی حال نمی‌کنم باش. دوستش دارم، آره مطالعه می‌کنم به خاطر اینکه به چشم اکتشاف دنیاهای نو می‌بینمش، ولی خب اتفاق ویژه‌ای که همین مثلا 2 سال 3 سال 10 سال دیگه که قرار نیست بیفته، اون چیزی که دانشمندا دارن میگن در افق 20-30 ساله شاید یک چیز خاصی بشه. از این حیث برای من خیلی جذاب نیست، ولی میدونم که شهرزاد میرسلطانی عاشق سیاره فرخورشیدی.
باورم نمیشه که تو حست اینجوری نسبت به سیاره فرخورشیدی، ولی نوچ نوچ کردین صدای شما بود.
بله.
شهرزاد
بله، تاسف خوردم به حال آقای تیمار.
چرا؟
به این دلیل که ما این همه موضوع در دنیای اخترشناسی داریم، برای من واقعا نه الان، شاید میتونم ادعا کنم که نزدیک 15 ساله که شگفت انگیزترین موضوع برام دنیای فراخورشیدی هست.
جدی؟ در این حد؟
در این
حد. عجب. ندا برش تو چطور؟
علاقه ای ندارم، خدا نگهدار.
یعنی چی؟ اصلا انتظارش نداشتم. مگه میشه؟
آره، به نظر من موضوع جالبی نیست. دنیای نجوم خیلی موضوعات جذاب و جالب داره. برخلاف نظر محبوب همگانی، هیچ علاقه‌ای به سیارات فراخورشیدی ندارم. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز.
خیلی موضوع جالبیه. ما سالهای سال انسان داشت آسمان شب رو نگاه میکرد، دید یه سری چیزا سرعت حرکتشون نسبت به چیزای دیگه که در آسمون هم متفاوته، فهمید اینا سیاره هستن. بعد فهمید که اینا سیارهای منظومه شمسی هستن، مثل مثلا مشتری، زهره، زحل و اینها، و خیلی مسیر طولانی از گالیله تا الان طی شده برای اینکه انسان متوجه بشه که سیاره ها ترتیب حرکتشون، ساختارشون، جزئیاتشون چیه. حتی یه دفعه رسید کار به جایی که پلوتو اخراج شدش از منظومه شمسی. قبلا 9 تا سیاره داشتیم، حالا شد 8 تا سیاره. بعد در دوران حیات ما یه دفعه یادم میاد خبرها اعلام شد که دانشمندان موفق شدن به کشف اولین سیاره فراخورشیدی. اینو با احتیاط گفتن یادم اون موقع، بخاطر اینکه همچین خیلی مطمئن نبودیم که این ردی که به نوعی جستجو شده و یافتن رد سیاره فراخورشیدی. من خیلی به نظرم سوژه هیجان انگیزیه.
تلاش شما ستودنیه، ولی همچنان خیر.
خب تا لحظه دیگه میریم به سراغ آقای کارن ملاوردی خانی، ببینیم آیا نظر شما در طی این مسیر عوض خواهد شد یا نه. ساله
چیزی که من میخوام بگم اینه که دقت داشته باشین دوستان عزیزان، همه خانم مبرا، ما اینجور قاطعانه صحبت نباید بکنیم. حالا من گفتم هرچی حال نمیکنم. اون شهرزادم میگه من 15 سال عاشق این ماجرام. 15 بالاخره نوجوان بودی، الان ساینتیست شدی دیگه. ها ساینتیست که نشدی، منجم آماتوری، یا بقیه ما رو دعوا نکنن. میری برای خود خارج، میری کنفرانس های مختلف، آره کارهای خفن میکنی، ولی اینجور محکم صحبت نداری.
در مورد علاقه خودم صحبت کردم.
آره ساله، یعنی من دارم میگم مورد نه. علاقه من نمیشه.
من خواهش میکنم، چرا؟ چون بعدم میام میگن که اینها داشتن یک چیزی رو ترویج میکردن، بعد اینا چیز بودن، خیلی ذهنشون استریکت.
مثلا میگن تو هم پاشدی رفتی شفق قطبی رو دیدی، مثلا خیلی وضعیت خوب بودش. سال قبل سال خیلی خوبی بود برای تو.
واقعا بهترین سال زندگیم بود. 1400
سال تقریبا میشه گفت تازه از روسیه برگشته، از منطقه نوار قطبی که درش شفق قطبی دیده میشه. برای ما هم سوغاتی نیاورده.
سوغاتی آوردم، بهتون ندادم هنوز.
جدی؟ آها، خب باشه، شاید تا پایان این ایسکا.
برای ما خیلی فرقی نمیکنه سوغاتی که نگرفتیم، انگار نیاوردی دیگه.
ولی این که صالح تو جمع ما تنها کسیه که رفته شفق قطبی دیده، به نظرم دلیل کافی هست که بهش حسودی کنیم. نه،
من میتونم فخر بفروشم ولی نمیفروشم. من شفق قطبی ندیدم، ولی حالا باش.
شما یه اهرام مصر رفتید دیگه.
خب نوبل صلح هم دارم.
نوبل صلح داری تو؟
بله.
کجا؟
برنامه جهانی غذا و تمامی کارمندانش در سالی که کووید 19 بود. آها. نوبل صلح گرفت.
آها، یعنی شما سهمی در اون؟
بله جایزه. من حکم نوبل رو دارم.
نه.
بله.
خیلی هیجان انگیز شد.
شهرزاد شما چی داری که الان باید کارتو بذاری وسط؟ یه کارتی بذار، من نمیدونم.
من
نه، ولی بذار من بگم. شهرزاد تو معلم کودکان هستی. بله. و هیچ چیزی بهتر از این نیستش که آدم بتونه کنجکاوی کودکان رو بهش جهت بده و اینها، دارایی بزرگیه.
قطعا من آخرین دستاوردم این بوده که یه سری چیزهای جدید رفتم یاد گرفتم همین چند هفته پیش که بتونم با بچه‌ها کار بکنم. این برام کافیه.
دارایی ها رو ما رو به خاک کشید فقط برای اینکه بگیم من دارایی معنوی دارم، شما به مشت مادیات.
معنوی نیستش.
ولی من بیشتر از همه به شما حسود میشم سفاریان پور. شما چند کسوف کلی دیدین.
آره.
چیزی که من
پوزشو میتونم بدم.
آره، من سه تا آرزوی دیداری داشتم در زندگیم. یکیش دیدن شفق بود، یکیش تماشای آسمان شب صحرای آتاکامای شیلی بود، یکیش هم کسوف کلی. یکیش فقط انجام شده.
شفقای قطبی.
ولی شما بارها و بارها کسوف کلی دیدین.
حالا راجبش صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید که بریم بیدرنگ به سراغ دکتر کارن ملاوردی خانی، دوست خیلی قدیمی من که زمانی که ایران بودن در همین محفل‌های نجومی باشگاه نجوم رو به نوعی راهبری میکردن. حالا میشه گفت که جزو همتایان یا وارثان کار سیگان هستن و همه سیار شناسایی که در مرزهای دانش فعالیت میکنن و من خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها صداش رو میشنوم. ارتباطمون با زمین برقرار شده، با مونیخ، با کارن ملاوردی خانی. دکتر کارن ملاوردی خانی دانشمند سیاره‌شناسی که در دانشگاه مونیخ حضور دارن. سلام به شما کارن.
سلام سیاوش جان، وقتتون بخیر باشه.
وقتی میگیم سیارهای فراخورشیدی، من یادم اون موقع که در ایران بودی احتمالاً خبراش منتشر شده بود که مثلا این چند تا، سه تا، چهار تا سیاره فراخورشیدی کشف شده. الان این آماره فکر کنم حسابش از دست همه در رفته، نه؟
همینطوره، دقیقاً حسابش از دست هممون در رفته دیگه، کسی دقیقاً نمیشنوره. حالا تا چند سال پیش هی میشمردن، الان دیگه اون جذابیت قدیمی نداره.
این روزا میدونم که همزمان که دارین تدریس میکنید با کمک هوش مصنوعی دارید داده کاوی میکنید و این امکان فراهم شده که بتونید این حجم انبوه داده ها رو ارزیابی بکنید و بتونید به نوعی این کاویدن در گیتی برای یافتن سیارات فراخورشیدی رو دنبال میکنید. میشه بگید که دقیقاً چی کار میکنید این روزا؟
حتما. یک بخشی از این داستان برمیگرده به این که داده هایی که ما میگیریم، داده های اختر فیزیکی که ما میگیریم، اکثرا مقدار اطلاعاتشون کم هستش. برای همین ما سعی میکنیم درس هایی که از منظومه شمسی و همینطور از سیاره زمین میگیریم رو با هوش مصنوعی تعمیم بدیم به سیارات فراخورشیدی، که این یکی از کارهایی هستش که ما انجام میدیم به خاطر اینکه خیلی دیتا ما داریم روی سیاره زمین و همطور توی منظومه شمسی. حالا سعی میکنیم خیلی وارد تکنیکالش نشیم و مباحث تکنیکیش، ولی این در واقع اون بخش اصلیه. یعنی ما توی هوش مصنوعی بزرگترین مشکل ما الان داده هستش. داده بیشتر به ما جواب بهتر میده. داده نداشته باشیم باید بشینیم و نگاه کنیم. فقط برای همین، برای اینکه ما بتونیم سیارات فراخورشیدی رو بیشتر درک بکنیم، سعی میکنیم داده های بیشتری که میتونیم از فرایندهای دیگه‌ای که به ما میتونه کمک بکنه و شبیه سازیش بکنه استفاده بکنیم. و یک بخشش هم حالا این میشه که مثلا یک مباحثی هستش برای اینکه ما اگه بخوایم رنگ‌های توی اتمسفر اینها رو بررسی بکنیم، میتونیم همون رنگ‌ها رو بیاریم حالا توی منظومه شمسی نگاه بکنیم و یا حالا روی سیاره زمین به نوعی بتونیم نگاه بکنیم و درسایی که از اونا میگیریم رو بیایم حالا در واقع تعمیم بدیم به اینکه آیا مثلا آب هستش روی سیاره فراخورشیدی یا چیز دیگه‌ای هستش و اینها رو در واقع روش کار بکنیم.
کارن جان، من یه سوالی دارم. ببخشید، یعنی شما دارین از داده های سیاره زمین استفاده میکنین که مدل های هوش مصنوعی که دارین ازشون استفاده میکنین رو آموزش بدین که بعد بتونین داده هاتون رو باش تحلیل کنین؟
این چند تا مرحله داره. حالا ما اگه بخوایم یکم به تاریخ، بخش تاریخی قضیه هم برگردیم، زمانی که اولین سیارات فراخورشیدی در واقع کشف شد و شروع شد به کار شدن، اولش بین سال 1995 تا 2005 تقریبا که اولین قدم هاش برداشته میشد، ما همون زمان سالها در مورد زمین میدونستیم. یعنی شاید نیم قرن ما داده هایی داشتیم تقریبا که یا حالا از بالون ها گرفته شده بود، ساوندینگ راکت ها گرفته شده بود، یا حتی ماهواره هایی که از اون در واقع تا اون سالها لانچ شده بودن و ما میتونستیم زمین رو رصد بکنیم، یا حتی سفینه‌ای که فرستاده بودیم به بقیه منظومه شمسی. و ما توی کامیونیتی سیارات فراخورشیدی کاری که کردیم این بودش که دوباره اومدیم تمام این چرخ‌ها رو اختراع کردیم از نو. یعنی به جای اینکه بریم اونا رو یاد بگیریم و استفاده کنیم، خودمون مجدد اومدیم و اونا رو اختراع کردیم و این باعث شد خیلی فرایندها به شدت کند پیش بره به خاطر اینکه کامیونیکیشن خوبی برقرار نبود. تا این میاد سال 2012 که زمانی بودش که من دانشجو دکترا توی دانشگاه بولدر بودم کلرادوی آمریکا و اونجا ما با کمک ناسا اولین در واقع مجمعی رو اختصاص دادیم که همه این آدم‌ها رو بیاریم جمع بکنیم و بیان شروع بکنن اونجا صحبت کردن. اتفاقی که اونجا افتاد این بودش که تمام اون 3-4 روزی که با هم بودیم همه داشتن تو سر کله هم می‌زدن و داشتن دعوا، در واقع بحث گفتمان خیلی داغی بوده و در نهایت نتیجه گرفتیم این بودش که واقعا ما نمیتونیم با هم دیگه در واقع تو این ابزارهایی که داریم گفتمان خیلی افیشنتی داشته باشیم و دلیلش این بودش که ما نمیدونستیم کی چی داره. ولی بعد از اون، حالا سالهایی که گذشته، از سال 2012 به این بر، تو این 10-15 سال گذشته، ما تونستیم این رو در واقع پل بزنیم بین اینها. یعنی یاد گرفتیم که به صورت گرادوال یا استپ بای استپ اینها رو بیایم. من خیلی هر جا که من کلمه انگلیسی زیاد صحبت میکنم جلوی منو بگیرین،
خوبه متوجه میشین.
آره، اینها رو در واقع ما میایم قدم به قدم اینها رو ما میایم فیز اوت میکنیم. یعنی در واقع یک بخشیش رو به نتیجه میرسیم وارد بخش بعدی میشیم. و مثلا زمین شناس ها میان راجع به دیتا های زمینی یه چیزایی که یاد گرفتن میارن تا اون لبه ای میرسونن که ما اونو میریم استفاده میکنیم برای سیاره زهره، چون خیلی نزدیکی مشابهیم و اینا. و بعد ما این سیاره زهره رو میگیریم میکشیم میرسونیم مثلا به سیاره مشتری، چون هنوز توی منظومه شمسی هستش و الان جونو رو داریم، اطلاعات زیاد داریم، این کششش، این اکستنشنش قابل انجام هستش تو مدل های هوش مصنوعی. خواستم بگم که همین رو ما آروم آروم تعمیم میدیم و میبریم به سیارات فراخورشیدی. و این قدم اینطور نیستش که ما مدلی که روی سیاره زمین رو در واقع ترین میکنیم، تمرینش میدیم روی داده هایی که سیاره زمین هستش، مستقیم بتونیم روی اگزوپلانتا استفاده کنیم، اینطور نیستش. و همه اینا یک فرایند استپ بای استپ هستش. فقط میخواستم اینو بگم که اینا خیلی در هم تنیده است، برای همین نیاز به این داره کامیونیتی ها کنار هم جمع بشن. فقط میخواستم اینم حالا اضافه بکنم بشه.
ما در ابتدای این اپیزود و در ابتدای این ایستگاه با بچهای ایستگاه صحبت کردیم راجع به اینکه سیاره فراخورشیدی، وقتی میگیم یه سیاره فراخورشیدی یعنی چی، راجع به تعریفش گفتیم، راجع به این گفتیم که جستجوها انجام میشه برای یافتن جایی که شناخت ما رو نسبت به این بخش از گیتی بیشتر بکنه. من خیلی دوست دارم بدونم که چجوری میبینید شما، با چی میبینید و اصلا چی میبینید وقتی میگید یک سیاره فراخورشیدی جدید که متفاوت با بقیه رو کشف کردیم. این یعنی چی؟ یعنی دارید از پشت چشمی تلسکوپ یا به نوعی از روی مانیتور دارید سیاره رو میبینید؟
سوال خیلی خوبیه سیاوش. نه تنها ما یک سیاره رو نمیتونیم ببینیم بیشتر از، در بهترین حالت بیشتر از یک پیکسل توی یک دیتکتور، بلکه خود ستارهش هم نمیتونیم ببینیم. ستاره‌ای که اگه شما خورشید رو با زمین قیاس بکنیم میبینیم که چقدر بزرگتر هستش، ما حتی ستاره اونها رو هم نمیتونیم حتی از یک پیکسل بزرگتر ببینیم. و تکنیک‌های خیلی خاصی وجود دارن که باعث میشن که حالا بعضی و فقط بعضی از ستاره ها رو ما بتونیم سطحش رو تشخیص بدیم که شاید چه طرحی داشته باشه. و هیچ وقت تا حالا نشده که ما بتونیم یک ستاره رو به صورت مستقیم بتونیم ببینیم از داخل چشمی و سطحش ببینیم چه چیزایی وجود داره. و حالا خودتون میتونیم ببینیم که این چقدر سخت‌تر خواهد بود در مورد سیاره ها. به خاطر همین تمام روش‌هایی که ما داریم تا امروز، تمام روش‌هایی که داریم در مورد سیاره فراخورشیدی همشون غیر مستقیم هستن. یعنی اثرات نور رو، حالا چه در مورد نوری که از ستاره میاد چه در مورد نوری که از سیاره میاد، رو ما بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم که اونجا سیاره‌ای وجود داره.
از کجا معلوم؟ یعنی واقعا اینو مطمئنیم؟ چون چیزی که ندیدیم و مگه میشه باور بکنیم که هست؟
ما نباید باور بکنیم. به خاطر همین اولین سیاره که کشف شده بود در واقع سیاره‌ای بودش که وجود خارجی نداشت. یعنی حالا توی لیترچر که نگاه بکنیم میبینیم که سیاراتی بودن که هی قبول شدن و بعد دوباره رد شدن. ما توی یه تیمی که من کار میکردم حالا سالها، تیم کارمنس، ما روی یک حوزه خاصی از ستاره های نزدیک خورشید در واقع ما کار میکردیم. ما یک نفر رو داشتیم بهش میگفتیم اگزوپلانت کیلر، یعنی کشنده سیارات فراخورشیدی.
قاتل.
آره. فقط کارش این بود که کسایی که در واقع کشف میکردن این میرفت دیتاهاشون رو به صورت آنبایاس یا غیر
سوگیرانه،
در واقع بررسی میکرد که ببینه آیا واقعا میتونه اینها رو مجدد در واقع کشف بکنه یا نه. و تو بعضی موارد نمیتونست و ما دوباره در واقع مقالاتی چاپ میکردیم که بگیم ما نتونستیم اینو کشف کنیم. و این به شدت مهمه. این یک بخشی هستش که در علم به عنوان قابلیت بازسازی مجدد یا همچین چیزی،
یا ابطال پذیری،
این که تو دوباره بتونی در واقع اون کاری که انجام شده رو دوباره بتونی با انجام دادن استپایی که گفته شده انجامش بدی.
آن تکرار ارزیابی دیگه،
تولید مجدد نتایج.
من فکر میکنم شنونده هامون اگر برن به لیست روش های کشف سیارات فراخورشیدی نگاه بکنن، با توجه به اینکه شما گفتین ما اینها رو به صورت مستقیم نمیتونیم ببینیم، یه سوالی که پیش میاد فکر میکنم اینه که پس روش دایرکت ایمیجینگ یا تصویر برداری مستقیم چی هست؟ یا ما وقتی توی اینترنت جستجو میکنیم یه عالمه تصویرهای شگفت انگیز از سطح سیارات فراخورشیدی داریم میبینیم، اونا پس چی هستن؟
این سوال خیلی فوق‌العاده ایه. همونطور که گفتم برای سیستم‌های خیلی معدودی ما میتونیم اینا رو به عنوان یک نقطه ببینیم و همین تکنیک دایرکت ایمیجینگ میتونه سیارات رو به صورت یک نقطه ببینه، همونطور که ما میتونیم یک ستاره رو به عنوان یک نقطه روی یک دونه صفحه در واقع دیتکتور یا تو دوربین عکاسیمون بتونیم ثبت بکنیم. و این نیازمند تلسکوپ‌های بسیار بزرگ و قوی هستش که بتونن این نوری که بسیار کم هست رو جذب بکنه توی خودش. ولی اگه ما مثلا این عکس رو توی اینترنت بخوایم ببینیم، میبینیم که اینا بیشتر از یک پیکسل هستش. اینا به خاطر این هستش که اپتیک ما یا تلسکوپ ما تلسکوپ در واقع ایدئالی نیستش، یعنی به خاطر محدودیت حالا هم تکنیک ها و تکنولوژی های ما و همینطور محدودیت خود قوانین فیزیک، این باعث میشه که اینا به صورت یک نقطه نباشن و اون نور گسترده بشه و پخش بشه. مثل میمونه که شما عینک نزده باشین و همه جا اینجوری تار و تیره دیده بشه، به خاطر همین اینا بزرگتر دیده میشه. حالا اون عکسای خوشگلی که ما همش میبینیم از سیارات فراخورشیدی، اونا همشون در واقع تخیلات ماست، هیچ کدوم واقعی نیستش.
کارن، وقتی که گفتی که داریم انگار بدون عینک به بیرون نگاه میکنیم، چشممون هم هنوز ضعیف هستش و همه چیز رو در واقع داریم محو میبینیم، آیا این شانس رو داریم که یه روزی با ابزار و ادوات دیگه‌ای به دنیا نگاه بکنیم و تصویر شفاف و شارپی رو ببینیم؟
این امکانش وجود داره و مثلا دو تا از میشن هایی که الان ماموریت های فضایی که الان وجود دارن که روش داریم کار میکنیم، یکیش هستش که در واقع هابیتیبل ورلد ابزرواتوری هستش که روش داره کار میشه، که فکر میکنم تقریبا اواسط دهه 40 میلادی قرار پرتاب بشه. حالا اگه باز اتفاقات قبلی که مثل جیمز وب که باز این سالها طول کشید و به در واقع عقب افتاد برنامه‌اش، اگه این نیفته ما فکر میکنم اون موقع این رو داشته باشیم، اون میتونه این کار رو بکنه. و یکی دیگه هم توی اروپا ما داریم، این مال آمریکاست، یکی هم تو اروپا داریم به نام لایف که در واقع چند تا تلسکوپ رو در کنار هم قرار میدن که بتونن مجدداً بتونن سطح این سیارات رو ببینن و این هم مال همون زمانه. یعنی ما تا فکر نکنم زودتر از 10 سال دیگه 15 سال دیگه این تکنولوژی رو داشته باشیم که بتونیم در واقع تغییرات سطحی سیارات رو بتونیم ببینیم. و اینا هم فقط اون زمان هم محدود میشه به سیستم‌های خیلی خاصی که نزدیک به ما هستن.
آقای ملاوردی خانی، یه سوالی که ذهن من مشغول کردن، شما اسم جیمز وب آوردیم، من یادمه که در اون دورانی که جیمز وب داشت میرفت به فضا، هی ما یه تبلیغاتی میشنیدیم تو این وبسایت‌های مختلف میدیدیم، یا در واقع ساینس اینفلوئنسرها اینجوری میگفتن که در حوزه اکتشاف فراخورشیدی‌ها جیمز وب که بره یه انقلابی ایجاد میشه، یه تغییر خیلی جدی ایجاد میشه. آیا واقعا این اتفاق افتاد؟
واقعا این اتفاق افتاد و این مقداری بیش از انتظار ما بود، یعنی فراتر از حد انتظار ما بودش. و شاید اینطوری بتونم راحت‌تر بگم که ما برای هر ساعتی که جیمز وب در فضا قرار گرفته، ما پول بسیار زیادی رو در واقع داریم پرداخت میکنیم که این سیستم عملیاتی باقی بمونه. و به خاطر همین هستش که دانشمندا از سراسر دنیا با هم رقابت میکنن که بتونن دقایقی حتی از این تلسکوپ رو بتونن بگیرن، باهاش یک چیزی رو رصد بکنن. و این بسیار خیلی گرون و خیلی مهم هستش، یعنی شما که این رو زمان رو بگیرین، براتون یک دستاورد بزرگ توی زندگیتون میتونه باشه. و حالا در نظر بگیرین که ما زمانی که شروع کردیم، اولین باری که ما می‌خواستیم با جیمز وب در واقع سیارات فراخورشیدی رو ببینیم، ما زمان خیلی کمی از کل زمان جیمز وب داشتیم. اکثر زمان جیمز وب میرفت برای اینکه حالا در واقع در دوردست ها بتونه علائم اولیه از اتفاقاتی که در جهان افتاده رو ببینه، شکل گیری دنیا و مسائل مشابه، در واقع کیهانشناسی، بخش کیهانشناسی و اختر فیزیکش بسیار پررنگ بود و بخش خیلی کمیش در مورد سیارات فراخورشیدی بود. و این تنها تو یک سایکل که در واقع میشه نصف سال تقریبا میشه، تبدیل شد به 25% زمان. یعنی دایرکتور در واقع این بخش تصمیم گرفتش که 25% زمان رو بذاره برای تحقیقاتی که میتونه مرتبط با سرعت فرخورشیدی باشه، و این نشون دهنده این هستش که ما چقدر تونستیم اطلاعات جدید کشف کنیم و اهمیتش رو از نگاه حالا مدیران ارشد سازمان‌های مثل ناسا و یا ایسا نشون هم میده.
آقای ملاوردی خانی، وقتی ما داریم از استفاده از جیمز وب صحبت میکنیم و میتونیم که جو سیاره های فراخورشیدی رو باهاش مطالعه بکنیم، من میخوام بدونم که این افق دید ما الان با جیمز وب تا کجاها رفته. یعنی ما یه چیزی که خیلی میشنویم این هستش که اگر توی منظومه شمسی خودمون اجرام خرد داریم، آیا توی فراخورشیدی ها هم توی منظومه های فراخورشیدی اجرام خرد داریم؟ یا مثلا این سیاره ها آیا دور خودشون قمر دارن؟ ما آیا با این تکنولوژی میتونیم اینها رو مطالعه بکنیم؟
خوبی هستش و ما تا الان هیچ نشانه بر در واقع دیدن اینها به صورت تکی نداریم. یعنی مثلا بگیم ما یه سیارکی دیدیم به صورت جدا یا یک قمری دیدیم به صورت جدا، این رو نداریم و دلیلش این هستش که به شدت این سخته. شما میتونید در نظر بگیرید که همونقدر که حالا دیدن یک سیاره دور یک ستاره دیگه سخته، چقدر میتونه سخت باشه شما یک قمر رو یک در واقع دور یک سیاره فراخورشیدی بخواید رصد بکنید. موارد خاصی وجود دارن که ما قبلا با ماموریت کپلر اینها رو ما پیدا کردیم و الان به فال آب میخوایم با جیمز وب نگاه بکنیم که اتفاقا یکی از پروپوزال ها تقریبا 1.5 ماه پیش با جیمز وب دیده شده که فکر میکنم اخبار نتیجهش رو تا 6-7 ماه دیگه کم کم ما بشنویم که چه اتفاقی افتاده و آیا ما واقعا این قمر رو دیدیم که پیش بینی میکردیم اونجا باشه یا نه.
چقدر طولانی گفتین 6 ماه دیگه؟ گفتین تا 6 ماه دیگه، مگه الان رصد نکردید؟ خب اگه یا دیدید یا ندیدید دیگه.
ما برداشتمون از استفاده از تلسکوپ هایی که در واقع به صورت حرفه ای استفاده میشه شاید یک مقداری متفاوت باشه با واقعیتی که در واقع ما استفاده میکنیم. توی عکاسی معمولی که ما از آسمون عکس میگیریم و اینها، عکسی که میگیریم در واقع همون چیزی هستش که ما داریم میبینیم، ولی تو تکنیک هایی که ما در واقع طیف سنجی میکنیم حالا یا رصد هایی میکنیم که اطلاعات رو بتونیم به صورت دقیق تر از بخش های مختلف در واقع طول موج امواج مغناطیسی بتونیم در واقع این اطلاعات رو به دست بیاریم، این نیازمند این هستش که ما اپتیکمون رو جوری طراحی بکنیم که عکسی که ما در واقع میگیریم اون چیزی نیست که ما در واقع میبینیم. یعنی عملا شما روی دیتکتورتون، روی آشکار دارسازتون، شما در واقع چیزی که میبینین اونجا اصلا شبیه هیچ چیزی نیست که شما در واقع دیدین، و حالا کسایی باید بیان این چیزی که اونجا وجود داره رو با دانشی که از اون اپتیک دارن، دانشی که از اون دستگاه ها دارن، تبدیل بکنن به یک طول موج، و بعد از اون طول موج رو بیان تبدیل بکنن با مدل هایی، مقایسه بکنن با مدل هایی، ببینن کدوم مدلشون میخوره به این حالا چیزی که ما داریم میبینیم توی اون تیف، و بعد بیان ببینن که آیا این واقعا واقعیت میتونه داشته باشه یا نه. و این فرایند بسیار طولانی هستش و نیازمند بک اند فورس هستش که هی ما این کار رو هی انجام میدیم و هی نقد میکنیم که تا زمانی که ما مطمئن باشیم چیزی که میخوایم در واقع پابلش بکنیم و به مردم بگیم چیز درستی هستش.
کار انجام، من یه سوالی دارم. شما راجع به تلسکوپ های فضایی صحبت کردین، راجع به تلسکوپ های زمینی صحبت کردین. یه چیزی که شاید به نظرم جالب باشه اینه که بگین در واقع این ماموریت ها هر کدوم به چه اندازه‌ای دارن توی آسمون نگاه میکنن. یعنی اینطوری بی هدف من میگم این مثلا مختصات جغرافیایی رو نگاه بکنید، تلسکوپ رو میگردونن اونجا، یا مثلا چی کار میکنن؟ وقتی که ما داریم میگیم مثلا ماموریت فضایی کپلر، داریم راجع به چه درصد یا چه مقدار از وسعت آسمون صحبت میکنیم؟ فکر کنم اینم بد نباشه راجعش صحبت کنیم.
حتما. ماموریت کپلر و ماموریت مثل ماموریت تس یا ماموریت هایی که در واقع دنبال پیدا کردن سرعت فراخورشیدی هستن، اینا متفاوتن با ماموریت هایی مثل جیمز وب یا هابل و از این قبیل، یا کیوبس و از این قبیل. این دو تیپ عمده‌ای هستش که ما تلسکوپ های فضایی رو در واقع طراحی میکنیم. یک مود سروی هستش که در واقع ما دنبال کشف کردن تعداد خیلی زیادی از سیارات فراخورشیدی هستیم، که ما این رو توی کروت داشتیم، تلسکوپی که قبل کپلر بود توی کپلر داشتیم، و بعدش توی تست داشتیم که اینها، و حالا بعدن توی پلاتو یا پلیتو ماموریتی که چند سال آینده دوباره لانچ میشه. این روالی که وجود داره این هستش که ما فضای بزرگی از فضا رو نگاه میکنیم. مثلا در مورد تست اینطور بودش که ما همه سمون رو در واقع رصد کردیم و هر 27 روز یک بار میومدیم این رصد رو مجدد تکرار میکردیم و بخشی که ما داریم نگاه میکنیم بسیار زیاده، به خاطر اینکه میخوایم پوشش خیلی زیادی به آسمون بدیم.
خب این به این معنیه که این ماهیگیرا در واقع شما تورتون رو میندازین و شاید بتونید یک ماهی شکار بکنین؟
مثال خیلی خوبیه، دقیقا همینطوری هستش، به خاطر اینکه ما واقعیتش اینه که نمیدونیم که کجا چی میتونیم پیدا بکنیم. و مثلا ما یک سروی داشتیم که منم بخشش بودم، تقریبا 6 سال ما اومدیم در واقع ستاره های نزدیک به خورشید رو توی نیمکره شمالی زمین که دیده می شدن اومدیم بررسی کردیم و شروع کردیم رصد کردن. و توی این 6 سال که ما هزاران ساعت ستاره ها رو نگاه کردیم، حتی یک دونه سیاره پیدا نکردیم. ولی تیم مشابهی به تیم ما توی نیمکره جنوبی شروع کرد نگاه کردن و تا همون ماه اول سیاره تراپیست وان، ستاره تراپیست وان رو که خیلی معروف هستش که 7 سیاره داره شبیه 7 در واقع شبیه زمین رو کشف کردن تا همون ماه اول. در واقع نشون میده که چقدر اینا به
شانس و اقبال خیلی مهمه پس.
آره و
حتی فکر کنم مثالی که سیاوشان زدن، چون بالاخره به نظرم ماهیگیر ماهی میگیره، خیلی قدیما وقتی می‌خواستن طلا پیدا کنن کف رودخونه با الک کاری که کار انجام کردن، آره دقیقاً الک و طلا.
یه سوالی، آره. ما وقتی که به شکل‌گیری یک منظومه نگاه میکنیم، آیا همه اینها در واقع نحوه شکل‌گیریشون یکسانه؟ یعنی میخوام بدونم که الان ما این، اگر من بیام بگم که هر ستاره‌ای که میبینم توی آسمون دست کم یک سیاره داره، آیا این درست هست یا نه، یا نه لزوما ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه؟
جواب خلاصش اینه که لزوما میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، ولی چیزی که ما در واقع برام خیلی مهم هستش اینه که به صورت هر دو تاش مهمه، ولی برای ما خیلی مهمه که بدونیم آیا در دنیا ما تنها هستیم یا نه.
این همون سوال مهمه،
سوال میلیون دلاریه. دقیقاً
دقیقاً. و این یکی از به هر حال چیزهایی هستش که باعث شد من شروع بکنم توی این مسیر رفتن، از هوافضا رفتم به سمت سیاره شناسی و از سیاره شناسی رفتم به سمت سیاره فراخورشیدی و بعد هوش مصنوعی، به خاطر اینکه این در تکاپوی این هستم که ببینم ما در نهایت کجا میتونیم به جواب سوالمون برسیم. و به خاطر همین من فکر می‌کنم که این نکته خیلی مهم هستش که ما در نهایت شاید بخوایم یک عدد داشته باشیم. درسته یک فرمولی هستش که در دنیا میخوایم ببینیم چقدر میتونه تمدن هوشمند وجود داشته باشه و هر بخشی از اون نیازمند سالهای سال بررسی هستش که بتونیم اون تمام این رصدها و تمام این تخمین ها رو برسونیم به یک عدد توی اون اکویشن، توی اون معادله‌ای که هستش. و این یکی از اوناست که به صورت متوسط هر ستاره چند سیاره داره و اینا در حالت کلی به شدت با هم متفاوتن. در واقع شاید اینطوری بتونیم بگیم که منظومه شمسی یک منظومه به شدت متفاوته با بقیه چیزایی که ما در دنیا میبینیم. یعنی ما عملا منظومه شبیه منظومه شمسی رو جای دیگه ندیدیم هنوز و این خیلی جالبه. شاید به خاطر همینه که ما حیات در منظومه شمسی داریم و جای دیگه نداریم. شاید ما واقعا شانسی اینجاییم. به خاطر همین میگم این سوالیه که ما دقیقش رو هنوز نمیدونیم، داریم بررسی میکنیم. و یکی از چیزهایی که حالا جیمز تو همین مدت که انقلابی پیدا کرد همین بودش که ما متوجه شدیم واقعا بخشی از تئوری‌های شکل‌گیری سیارات ما درست نبوده. یعنی ما چیزهایی که نگاه کردیم متوجه شدیم که به نظر میرسه که خیلی تطبیق نداشته باشه با اطلاعاتی که ما فرض میکردیم وجود داره و مدل هامون در واقع تا اون موقع کار میکرد.
یعنی ما یه آشپزخونه‌ای داریم که یک جور غذا تبخ کرده که شده منظومه شمسی، ولی بقیه آشپزخونه ها لزوماً همون غذا رو درست نکردن با همون فرایند. شکل‌های متعدد و متنوعی از منظومه های ستاره‌ای رو داریم.
همینطوره. در واقع مثل میمونه که ما انتظار داشته باشیم که اسپانیا هم قرمه سبزی داشته باشه، ولی اینطوری نیستش. اونجا چیز دیگه‌ای میفروشن و کاملا متفاوت با ما. حالا در مورد منظومه شمسی ما اگه بیان نگاه بکنیم خوراک‌های مختلف و روی سیاره زمین کشورهای مختلف کم 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 به یه جایی میرسیم. در مورد منظومه شمسی مثل اونه که یکی اومده ماستا رو ریخته تو قیمه. اینه وضعیت ما و این شرایط ما سلام.
کاران جان توی صحبتاتون به خیلی مختصر اشاره کردیم به مسیر حرفه‌ای که طی کردین. از اونجا که کودکان و نوجوانان زیادی توی شنونده‌های ما هستن، میشه یه مقدار با جزئیات بیشتر برامون بگین که چی شد که شما رفتین به سمت سیاره شناسی و سیارات فراخورشیدی و چه مسیری رو طی کردین تا اونجا؟
حتما خیلی هم خوشحال میشم. من همیشه سعی میکنم راجع به این قضیه با دوستانی که سوال میپرسن صحبت بکنم. فکر میکنم سیاره شناسی در ایران به شدت مظلوم واقع شده. من برای این همایش 18 در واقع ستاره شناسان ایرانم دعوتم کردم و من رفتم لیست در واقع مدعوین و بقیه سخنرانی نگاه کردم، دیدم که تقریبا یکی دو نفر بیشتر نیستن تو این همه دو سه روزی که کنفرانس هستش راجع به سیاره صحبت میکنن. این سالهای سال مشکلی وجود داشته که در واقع ما در ایران نتونستیم بخش سیاره شناسی رو گسترش بدیم و دلیل خوبی هم میشه براش واقعا پیدا کرد. یک بخشیش این هستش که ما کسی رو نداشتیم که ساپورت بکنه، حمایت بکنه این بخش رو، و این رو من از کودکی دوست داشتم. من خودم به شخصه اولین یادمه که اولین کارتایی که مجله نجوم اون موقع شماره‌های خیلی اولش بود که داشتش، از اولین عکسایی که خیلی قشنگ از زحل و اینا بودش رو یا شاتل، اون موقع من می‌خریدم و خیلی با لذت نگاه می‌کردم و توی خونه خودم یک تلسکوپ درست کردم اون موقع با ذره‌بین پدرم و چشمی میکروسکوپی که داشتیم. اولین تلسکوپ خودم درست کردم با لوله پولیکا و شبا می‌رفتم تو حیاط و همینطور آسمون رو از شمال ایران که باید بمونی تا حالا یک روزی هم شاید باز بشه یا نشه، منتظر این بودم که لحظه‌ای بتونم آسمونو ببینم و اینا همش باعث شدش که من همش در این سوال باشم که اون بیرون چه خبره. و بیشتر این چیزی هم که میتونستم ببینم سیاراتمون بودن، چون خیلی پرنور بودن و همینطور ماه، به خاطر همین اینا خیلی به من نزدیکتر بودن تا چیزایی مثل کیهان شناسی و این باعث شدش که من ادامه بدم این مسیر رو. حالا در دانشگاه، زمانی که دانشگاه قبول شدم، فشاری وجود داره از جامعه که شما رشته هایی رو انتخاب بکنین که آینده داشته باشه و متاسفانه فیزیک ستاره شناسی هیچ آینده‌ای تقریبا نداره. اون فضاهایی که ما میشناسیم و چیزی که در واقع خانواده ها اون موقع هم خیلی در واقع فورس میکردن روش، و به خاطر همین نزدیکترین چیزی که میتونستم انتخاب کنم هوافضا بود. که خب من وارد هوافضا شدم، رشته هوافضا توی امیرکبیر، و این هیچ وقت یادم نمیره روز اولی که من داشتم میرفتم، این سال بالایی‌های ما جلوی در نشسته بودن، میپرسیدن خب تو چرا حالا اومدی داری هوافضا میخونی؟ من گفتم اومدم که راجع به فضا بیشتر بخونم و همینطور بتونم کانکت کنم به ستاره شناسی. یه لبخندای معنی‌داری هم زدن و گفتم باشه تو برو خوشحال باش. و جالبه که همین باعث شدش که ما اولین گروه های نجوم رو توی دانشگاه را بندازیم. چند یکی دو سال بعدش ما کارامونو در واقع توسعه دادیم، به چیزای فضایی رسیدش و همونو تعمیم دادیم و خیلی جلو رفت و خیلی هم خوب بودش توی دانشگاه امیرکبیر. ولی زمانی که من برای ارشدمو که داشتم شروع میکردم رفتم دانشگاه شریف و همونجا هوافضا رو شروع کردم خوندن، استادم اومد گفتش خب کاران بیا راجع به این سیالات غیر نیوتونی بیا کار کن، الان رو بورسه و ما نمیدونم مقاله چاپ میکنیم و نمیدونم خیلی عالی و اینا، میتونی باش بری آمریکا. و من گفتم باشه. رفتم 3-4 روز نگاه کردم دیدم اصلا این نچسب به این موضوع، من اصلا نمیتونم، من جونشون من دیگه توانشو ندارم. و رفتم انتحاری زدم و گفتم که آی دکتر، من میخوام که اتمسفر سیاره زهره رو شبیه سازی کنم. یه نگاهی کرد به من گفت این دیگه از دست رفت و گفتش که خب برو ولی من نیستم. گفتم باشه.
حمایت موج میزنه واقعا، قدم به قدم مسیری که رفتی کاران جان، حمایت موج میزنه
واقعا اینطوریه. و من خیلی خوش شانس بودم که اون زمان من یه کسی پیدا کردم، پستاک بودش توی کلتک که در واقع رو همین موضوع کار میکرد، ازش کمک گرفتم، خیلی بهم کمک کرد و برای اولین بار من تونستم مدل GCM یا General Circulation Modeling یک سیاره رو در واقع بتونم توی ایران از ابتدا شروع کنم کد زدن و نوشتم و راه اندازیش کردم و دفاع کردم و به من دادن 18. حالا دقیقا 18 دادنش هم حتی نمیدونم چرا، ولی همینجور مونده. خب آقا چرا این کار کردی؟
یه سوالی دارم. یعنی این مدلی که ساختی نشون میده که چطور این ابرها روی سیاره زهره به عبارتی در حرکت هستن، چطوری در واقع دارن رفتار میکنن، به چه سوالی جواب میداد؟
سیاره زهره یک سیاره خیلی عجیب غریبه، هم وزنش، هم در واقع جرمش شبیه جرم زمینه و هم فاصلهش به خورشید تقریبا خیلی شبیهه. یعنی ما انتظار داریم که خیلی شبیه زمین باشه و واقعیتش اینه که ما تا همین تقریبا نزدیک یک قرن پیش فکر میکردیم که ابرهایی که روی سیاره زهره هستن از آبن. ما فکر میکردیم اونجا موجودایی هستن که زندگی میکنن، تا اینکه خلاصه متوجه شدیم که از این خبرا هم نیست و اونجا اسید سولفوریکه. و هولوش سال 2005-2006 که من داشتم در واقع این کارا رو انجام میدادم، سفینه به نام وینوس اکسپرس از در واقع یکی از چیزهایی بودش که از اروپا فرستاده شد و یک در واقع اینسترومنتی هم که روش بود، ابزاری که روش بود، از همین آلمان درست شد که من الان هستم و اون باعث شدش که ما اطلاعاتی رو پیدا کنیم که نمیتونستیم با مدل هامون توضیح بدیم، با مدل هایی که روی سیاره زمین داشتیم. و من شروع کردم اونو بررسی کردن که ببینم این چرا این شکلیه، چرا این سیاره سوپر روتیشن داره، چرا اینقدر بادهای سریع داره و ابرهاش چرا این شکلی هستن. و در واقع نتیجه‌ای که از اون مدل سازی گرفتم، همون که شما گفتین، این بودش که ما بخشی از دینامیک سیاره رو تونستیم متوجه بشیم که چرا این اتفاق میفته. ارتباطش هم میتونه این باشه که اگه ما دست نجنبونیم، کاری نکنیم راجع به سیاره زمین، ما هم شاید دچار همین اتفاقی که در موردش توی سیاره زهره افتاده بشیم و همه اقیانوس هامون در واقع تبخیر بشن و تبدیل به ابر بشن و ما اینجا هم اتفاقی نباید بیفته، شاید بیفته برام.
کارن جان، شما تا زمانی که 18 گرفتی رو گفتی، فکر کنم استاد چیز کردن، دستت عصبانی شدن که آخر کار خودت رو کردی، گفتن یه دو نمره هم کم کنم که یه ذره روش کم بشه، بدون که حرف آخر رو کی میزنه. تا 18 گفتی، حالا بقیه‌اش هم بهمون میگی که چی شد ادامه بدی مسیر رو.
آره، من موافقم با تو، امکان دلیلش همین بود. و ولی من همیشه ترانسپرنسی رو فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی هستش که
آدم باید باشه،
خصوصاً اگه بخواد شفافیت آره، خصوصاً شفافیت رو فکر می‌کنم خیلی مسئله مهمی هستش که باید آدم داشته باشه، به خصوص زمانی که به عنوان یک ساینتیست، یک دانشمند، کسی بخواد در این مسیر قدم برداره. ما دوستانی مثل گالیله اینا رو داشتیم که پوستشون کنده شد توی این مسیر و به نظر من خیلی مهمه که کسی که باوری داره روی حرفش بمونه و راجع به اون قضیه کار بکنه و صحبت کنه و جلو بره، حتی اگه ناملایمات هستش، حتی اگه حمایت کمی میشه ازش،
حتی اگه وسط داستان... میدون بسوزوننش چون این موارد هم داشتیم دیگه.
آره واقعا، هم خنده دارم گریه دار ندا.
آره درسته. آره حالا یه 400-500 سال گذشته، بذار الان دیگه بخندیم. میدونم، ما میدونم آره که الان که ما داریم راجع به سیارات فراخورشیدی صحبت میکنیم، خیلی هم هنوز معتقدن زمین تخته، اینو میتونم براش گریه کنم، ولی دیگه روحشون شاد اونایی که سوختن و خودشونو فدای علم کردن.
دقیقا همین شکلیه. حالا به خاطر همین قضیه احتمال خیلی زیاد منم رفتم آمریکا و اونجا دوره دکترای سیاره شناسی رو شروع کردم و تحقیقاتم رو از روی سیاره زهره در واقع ادامه دادم رو همون سیاره زهره و حالا یک بخش دیگه ایش رو شروع کردم کار کردن که در واقع اتمسفرش رو به لایه‌های بالایی که مغناط کره میشه وصل میکرد و در واقع من این رو بررسی میکردم که چجوری این سیاره توی سالها، توی میلیاردها سال اتمسفرش داره تغییر میکنه و چه چیزی رو باد خورشیدی ازش داره میگیره و ازش دور میکنه. این بخشی بودش که من اونجا در واقع داشتم تحلیل میکردم و تحقیق میکردم روش. و خب حالا سالها بعد، یه چند سال بعد از این قضیه، سال 2016 هم اومدم آلمان و اینجا توی ماکس پلانک برای ستاره شناسی توی هایدلبرگ شروع کردم به کار کردن و اینجا هم اومدم یک مدل شیمی برای سیارات فراخورشیدی رو شروع کردم کار کردن که در واقع این یکی از اولین مدل‌های شیمی بودش که ما توی آلمان داشتیم، شاید اولیش یادم نیست دقیقاً، و این به ما به صورت دقیق میگفتش که حالا این در واقع کامپوزیشن، این ترکیبات اتمسفری که وجود داره توی این سیارات ما حس می‌زنیم چی باشه. یه سری پیشبینی‌ها کردیم بر اساس اون، حالا یک بخش‌هایی رو اومدیم رصد کردیم یا تایید شد یا نشد و در واقع همینا ایوولف شد. و در موازات این من شروع کردم کار کردن بیشتر روی در واقع هوش مصنوعی که مدل‌هایی رو بتونیم بسازیم که بتونیم بیاد روی این قضیه‌ها بیشتر کار بکنه. دلیلش، دلیل عمدهش این هستش که زمانی که شما مدلتون رو پیچیده و پیچیده‌تر می‌کنین، به شدت نیاز به کامپیوترهای خیلی قوی‌تری داریم. یعنی ما مثلا یک پارکی داریم، حالا اسمش پارکه، ولی مثلا یه سری ساختمون اون تو هستن پر سوپر کامپیوتر هستن و ما برای اینکه یک دونه سیاره رو مدل سازی بکنیم، ما شاید روزها همه کامپیوترها رو نیاز داشته باشیم که بخوان اجرا بشن تا بتونیم به یک نتیجه برسیم که این سیاره چطوری میتونه باشه، چطوری میتونه باشه. و به خاطر همین راه حل هایی نیاز داریم که اینا رو سریع تر بکنه و یکی از اونها هوش مصنوعیه.
من الان میخوام هم تو کار شما به عقب برم، هم در تاریخ میخوام یه خورده به عقب سفر بکنم. من یادم میاد سالها پیش، نمیدونم شاید 10 سال پیش بود، یک مقاله از شما خونده بودم در مجله نجوم که راجع به جردن و برونو نوشته بودین. شما وقتی دارین از کارتون صحبت میکنین، دارین به یک عالمه داده علمی استناد میکنین، به پروژه های تحقیقاتی، ماموریت های فضایی، ولی میخوام وجه اشتراک یک کسی مثل شما که روی فراخورشیدیا کار میکنه و جردن و برونو رو پیدا کنم. چی میشه که هر دوی این دو نفر میتونن به دنیاهای فراتر از منظومه شمسی و زمین فکر بکنن و داده های هر کدوم چی هست و با هم چه تفاوتی داره؟
من واقعیتش یادم نمیاد این مقاله رو، اگه بتونی
یکم باز کنی. 180 بود. آره که ویژه نامه
دنبال کننده های فعالتون هستن های مدیر.
اینکه کاش انقدر که شماره مجله نجوم بلدی بتونی سر وقتم سر ضبط بیای.
180 نبود، وایسا 180 و چند بود ویژه نامه فراخورشیدیا که آقای نازنی با سارا سیگر، حالا با ساله هم اینجا هستش، مصاحبه داشتن. شما قشنگ اینو یادمه که راجع به تاریخچه در واقع فراخورشیدیا نوشته بودین با یک مقاله تخصصی راجع به برونو مدرسه‌ای بودم اونو خوندم.
من شرمندم خیلی، من واقعا یادم رفته، ولی آره من هر جا شما بگین من از همونجا میتونم راجع بهش مقایسه میتونم بکنم، به شرط اینکه بهم تقلب برسونین الان.
من میخوام برگردم به سیارهای فراخورشیدی که سوژه اصلی مطالعات این روزای شماست. گفتید که احتمالاً ما باید پیش بینی بکنیم ابزار و ادواتمون در دهه 40 جوری بشه که بتونیم اصلی ترین کارها رو انجام بدیم یا کارهای جدیدی انجام بدید. تو این فاصله چه اتفاقی پیش روی ماست؟ پیش بینی میکنید که چه اتفاقی رخ بده؟ یا اصلاً اینطور بپرسم، اصلی ترین سوالاتی که پیش روی شناخت ما درباره سیارات فراخورشیدی هست چیه؟
سوال خیلی خوبی هستش. ما یک بخش بزرگی از سوالاتی که داریم این هستش که آیا سیارات اندازه زمین شبیه زمین هم هستن؟ و این یکی از سوال خیلی بزرگ هستش که ما داریم الان، و به نظر میرسه شبیه سازی های ما جوابشون نه. یعنی حالا من نمیخوام عدد و رقم بگم، میتونین فرض کنین که مثلا 90% سیارهایی که اندازه زمین هستن شبیه زهرن تا زمین، سیاره زهرن. و این یک سوال بزرگه به خاطر که ما اطلاعات خیلی زیادی راجع به اینها نداریم، و دلیلش هم این هستش که تلسکوپ‌های ما به اندازه کافی قوی نیستن که بتونیم اینها رو رصد بکنیم. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ما میایم از سیارات بزرگتر شروع میکنیم، درس میگیریم و تلسکوپمون رو هل میدیم به سمت محدودیت‌های خودش که بتونه هر چقدر کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بتونه این سیارات رو بتونه ببینه. ما توی منظومه شمسی چند تا سیاره داریم که کوچولو و خاکیان، چند تا سیاره هم داریم که بزرگ و گازیان. ولی توی سیارات فراخورشیدی بخش عمده‌ای از سیاراتی که ما داریم بین این دوتا قرار گرفتن. یعنی عملاً یک چیزی بین نپتون و زمین هستن. ما چنین چیزی توی منظومه شمسی نداریم، ولی خیلی از منظومه‌های دیگه این تیپ سیارات رو دارن. و حالا ما تمرکزمون رو در واقع توی یکی دو سال گذشته خیلی آوردیم روی اینها، در واقع سوپر نپتون ها، سوپر ارث ها و مینی نپتون ها در واقع دو دسته ای هستن که این وسط قرار میگیرن، و ما اومدیم روی اینها بررسی بکنیم که آیا ما میتونیم درک بکنیم، میتونیم یک کانکشنی بین سیاره مشتری خودمون و زمین این وسط اونجا ایجاد بکنیم، که اگه اینطور باشه میتونیم بگیم که تا حد خوبی فیزیک و شیمی این سیارات رو میتونیم بلد هستیم، و احتمالاً پیش بینی ما راجع به این سیاراتی هم که شبیه زمین اندازه زمین هستن میتونه درست باشه. و خب این یکی از بزرگترین سوالات ماست.
اگه بخوایم بگیم که سیاره شناسی رو یه سنی براش قائل بشیم، مثلا یه نوزاد میمونه یا مثل یک مثلا دختر بچه اول دبستان یا یک پسر بچه مثلا راهنمایی، الان تو چه دورانی از فهم سیارات فراخورشیدی هستیم ما بشر قرن 21؟
شاید مثلا من بگم تو 4 سالگی باشیم، 4-5 سالگی، یک دختر 4-5 ساله که اولین سوالها رو از خودش در مورد دنیا میپرسه، اینکه خودش کیه، کجا هستش و چی کار میکنه، و دنبال این هستش که خودش رو در واقع توی گروه های همسان خودش قرار بده که درک بهتری بگیره ازش. بخاطر همین شاید بره حالا با اختر فیزیک ها یکم بشینه صحبت کنه، با دختر همسایه اختر فیزیک بشینه صحبت کنه، یا با سیاره زمینی ها بیشتر صحبت کنه که یکم درک بهتری بگیره و خودش رو توی کانتکست یا حالا
توی موضوع
قرار بده. توی موضوع
یه سوالی دارم که در واقع ذهن خودم رو خیلی مشغول کرده. شما که پژوهشگر سیارات فراخورشیدی هستین، اگر تو داده‌های رصدی که تلسکوپ‌های زمینی و فضایی دارن انجام میدن، چی میگن، اطلاعاتو میگیرید و نگاه میکنین، چی ببینین خوشحال میشین؟
من به صورت پرسونال یا سیارات فراخورشیدی
شما به عنوان یک پژوهشگر سیارشناس؟
واقعیتش این هستش که خیلی بعید میدونم چیزی من رو خیلی هیجان زده بکنه توی این مقطع، به خاطر اینکه اولین نشانه ها از حالا دیدن چیزی که شبیه حیات باشه که قابل اثبات باشه به نظر من 30 یا 40 سال دیگه اتفاق میفته. به خاطر همین بعید میدونم که حالا یه چنین چیزی من توی در واقع دیتا ها ببینم که برای من خیلی هیجان انگیز بشه. در حال حاضر ما مولکولای جدید کشف میکنیم، قطعا بحثا هی بالا میره، این بایو سیگنیچر هستش، این یک چیزی هستش که در واقع المانی هستش که داره حیات رو نشون میده یا نه، و هر از گاهی شما خواهید شنید اینها رو، ولی هیچ کسی نمیتونه اینها رو ثابت کنه. یه تیمی هستش تقریبا ما 20 25 نفریم که راجع به این مسائل تقریبا هر یکی دو هفته صحبت میکنیم و بخش زیادیشون استادای من هستند و موضوع بایو سیگنیچر و تکنو سیگنیچر هستش، یعنی علائمی که از روی حیات و یا اثرات در واقع تکنیکال یا تکنولوژی یک تمدن میتونه وجود داشته باشه. و اینا مباحثی هستش که اگه 10 سال پیش راجع به صحبت میشد بهت میخندیدن، ولی ما سال هاست که این مباحث رو داریم جلو در گوشه خودمون نشستیم و گپ میزنیم و به نظر میرسه که یکم جدیتر به این قضیه نگاه میشه. ولی توی همین جمع ها نتیجه گیری که من خودم به صورت شخصی دارم با توجه به چیزایی که من میشنوم، حالا هم کسایی که سطوح مدیریتی خیلی بالا هستن در مورد بودجه و چیزای دیگه میبینن و حالا داستانای دیگه، به نظر بعید میدونم که ما واقعا زیر 20 30 سال به چیزی برسیم که برای من خودم به شخص خیلی هیجان انگیز باشه.
یک سوالی، شما از بایو سیگنیچرها و تکنو سیگنیچرها صحبت کردیم، من یادمه که قبلا به ما میگفتن که اگر ما این بایو سیگنیچرها رو بتونیم تشخیص بدیم قطعا این مربوط به یک گونه ای از حیات هستش، ولی الان فکر میکنم شما اینطور دارین میگین که لزوماً پیدا کردن اینها نمیتونه نشونه ای از حیات باشه، اما تکنو سیگنیچرها رو ما میتونیم مطمئن باشیم؟
نه، هیچ کدوم نمیتونیم مطمئن باشیم. مثلا مسئله همین هستش، مثلا فرض کنین که ما اکسیژن رو مرتبط میدونیم با حیات روی سیاره زمین، به خاطر اینکه ما میبینیم که ما این اکسیژن رو استفاده میکنیم، گیاهان، جلبک‌ها و چیزهای دیگه این رو تولید میکنن و این سیکلی که وجود داره نشون دهنده یک بایومس هستش، یک در واقع یک بخشی از این سیاره هستش که ما اون رو زنده تلقی میکنیم و حیات تلقی میکنیم. ولی ما میتونیم نشون بدیم که این لزوما نیازی نداره به اینکه حیات وجود داشته باشه که اکسیژن رو، مولکول اکسیژن رو ایجاد بکنه. ما این رو میتونیم از طریق‌های زمین شناختی، فرآیندهای زمین شناختی هم این رو تولید بکنیم و به همون نتیجه برسیم. اما فرایندهایی که در واقع حیات وجود داره، فرایندهایی هستش که ما به صورت شیمیایی میدونیم که میتونه ناپایدار باشه، یعنی حالا نمیخوایم خیلی وارد بخشای تخصصیش بشیم، ولی اگه ما مثلا اکسیژن رو در کنار متان یک جایی ببینیم، احتمالش بیشتره اینکه این از یک سیستمی بیاد که سیستم ژئولوژیکال نیستش، سیستم زمین شناختی نیستش، که این دوتا رو با هم داریم میبینیم. ولی باز هم میتونه دلیلی وجود داشته باشه که اونها رو بخواد آدم توضیح بده. من یادم میادش که چندین سال پیش همین دیتاها رو ما روی سیاره مریخ داشتیم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، بله. که بحث شدش که ما اکسیژن و متان رو همزمان داریم میبینیم،
این به معنی اینه که موجود زنده اونجا هست یا نه، واکنش های اوناست یا نه.
دقیقاً، آره. و دلیلش این هستش که ما فرایندهای خیلی کمی رو در زمین شناسی زمین، سیاره زمین میشناسیم که میتونه اینها رو با هم همزمان تولید بکنه و مقیاس های زمانی که برای این ریاکشن های شیمیایی وجود داره جوری هستش که ما انتظار نداریم اینها رو توی دراز مدت توی یک سیاره ببینیم در کنار هم. برای همین خیلی ها گفتن که شاید اینها در واقع از میکروب ها یا چیزایی هستش که از زیر خاک وجود داره، حالا توی سیزن اتفاقاتی به صورت فصلی افتاده و اینا فعال شدن و دارن در واقع اینا رو بیرون میدن و حالا سایکل هاش رو دیدن و حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشیم، ولی منظورم این هستش که کار به شدت سختی هستش، یعنی شما هیچ وقت به صورت قطعی نمیتونین این مسئله رو عنوان بکنین با داده های سنجش از دور. داده های سنجش از دور چیزهایی هستن که شما اونجا نمیرین ولی با یک چیزی از اینجا ارزیابیشون میکنین، مثلا با تلسکوپتون. به خاطر همینه که مأموریت هایی که سمپل ریترن هستن که میرن یک تیکه رو ور میدارن میارن، معمولیت های خیلی قابل اعتمادتری هستن برای اینکه ما بتونیم بگیم که در مریخ آیا حیات وجود داشته یا داره یا خیر، یعنی که روی ماه چه اتفاقی افتاده.
خیلی متشکرم کارن از اینکه در این ایستگاه همراه ما بودی. میدونم که این یه شاید جمله مایوس کننده است، یه سوال مایوس کننده است، ولی من اجازه میخوام که این سوال مایوس کننده رو بپرسم، چون که ممکنه سوال برخی افراد باشه. ممکنه بپرسن که چی؟ اینکه ما داریم یه جایی در دوردستای کیهان رو نگاه میکنیم، دنبال سیاره‌های شبیه زمین میگردیم، اینم یه شغله، یه عده سر کار هستن. شما چطور بهش نگاه میکنید؟ شما چرا دارید این جور میکاوید جهان رو؟
من میخوام بگم که با همونها موافق هستم. این واقعا سوال خیلی مهمی هستش که هر کسی باید از خودش بپرسه که داره چی کار میکنه تو زندگیش. و اون دختر بچه‌ای که ما گفتیم تو 4-5 سالگی شروع میکنه به پرسیدن اینکه کی هستش، کجا هستش و چی کار میکنه، برای کسایی که اون سوال رو هنوز توی خودشون دارن، برای کسایی که هنوز اون کودکشون زنده هستش، اون سوال همیشگی باقی میمونه. یک بخش بزرگی از خودشون هستش و کاراکترشون و همه چیشون در واقع شاید توی زندگی باشه. به خاطر همین چیزهای دیگه‌ای که دنیا در واقع عرضه میکنه، مثل خونه، ماشین، پول یا چیزهای دیگه، براشون خیلی کمرنگ میشه، به خاطر اینکه دلیلی نمیبینن برای خیلی از اینها. البته این وسط هم وجود داره، صفر و یک نیستش. حالا سیاره شناسایی هم هستن که هم پولو میخوان، به هر حال هم از اون طرف میخوان برن کار جذاب بکنن، و به هر حال یک بخشی وجود داره برای اینکه در انسان‌ها این سوال‌ها همیشه وجود داره و این پیشرانه این وقایع و این سوگیری‌های زندگی میتونه باشه. ولی منم باهاشون موافقم. این سوالیه که من خودم همیشه از خودم میپرسم و خودم رو مجبور میکنم که به این سوال‌ها بشینم فکر بکنم، به خاطر اینکه انسان‌ها یک تندنسی دارن به اینکه یادشون بره برای چی دارن زندگی میکنن. من بهش میگم مود اتوپایلوت، آدم میره و اصلا دیگه نمیدونه.
دوچار روزمرگی شدن.
دقیقاً، دچار روزمرگی شد.
من یه سوال آخر میتونم بپرسم؟ یه سوال کلیشه‌ایه، ولی از اونجایی هم که وسط گفتمون گفتی که نمیدونم چی، خیلی هیجان زدم میکنه. به نظر کاران مولاوردی از دو جهت، هم خود کاران و هم این که در واقع یک سیاره شناسه، آیا ما تنهاییم؟
این سوالو
میدونم خیلی، من منظورم اینو بگم که آدمک های سبز با چشمان کشیده نیستن، ولی امید داری که ما تنها هستیم یا نه؟
یعنی حیات وجود داره؟
به عنوان یک سیاره شناس، یک در واقع سیاره فراخورشیدی شناس، این امید وجود داره، احتمالش وجود داره که ما چنین چیزی رو پیدا بکنیم و ادامه بدیم. و حالا من یک بخش دیگه شو که اصلا صحبت نکردم و نمیخوام فعلا بازش بکنم، این هستش که من در واقع یک بخشی از تحقیقاتم با تیمایی هستش که امرجنس آف لایف روی زمین تحقیق میکنن که ما چجوری شکل گرفتیم روی سیاره زمین، و به نظر میرسه که هر چقدر جلوتر میریم بیشتر فکر میکنیم که
نمیدونیم چجوری شکل گرفتیم.
شاید بتونیم به یک جایی برسیم، ولی احتمالش کمتر و کمتر میشه. یعنی اگه دنیا رو ول بکنیم به امان خودش، احتمال اینکه دوباره این اتفاق بیفته به نظر هی کمتر و کمتر میشه، به خاطر پیچیدگی‌هایی که در کنار هم باید قرار بگیره. به خاطر همین به عنوان یک سیاره شناس هنوز فکر میکنم این احتمال وجود داره، ولی هر روزی که سنم بیشتر میشه احساس میکنم این احتمال کمتر وجود داره. و به عنوان خودم، به عنوان یک شخص کارم، فکر میکنم که ما تنها نیستیم. این چیزیه که در درون من وجود داره. نمیدونم، به خاطر اینه که اگه تنها باشیم، اگه همه اینها پوچ باشه، اصلا یه وضع عجیب غریبی وجود میاد که خیلی زندگی رو سخت میکنه برای همه ما و خیلی ترسناکه، و به خاطر همین شاید دلم میخواد که اینطور فکر کنم که ما تنها نیستیم.
متشکرم دکتر کارن ملاوردی خانی از مونیخ با ما، دانشمند سیاره شناس که درباره فراسوی زمین صحبت کردیم، فراسوی منظومه شمسی. اگر نکته‌ای هستش که دوست داری با شنونده‌های ایستگاه فضایی در میان بگذارید، خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
فقط این که از ناملایمات نترسن، هر کاری که میخوان بکنن حتما ادامه بدن. اگه سوالی دارن، درگیرش هستن، حتما یک دلیلی داره که اون براشون اون سوال پیش اومده، حتما پیگیریش بکنن. در مورد سیاره شناسی تا جایی که بتونم، من همین الانم به دانشجوها و کسایی که تو ایران هستن تا جایی که بتونم سعی میکنم که کمک بکنم و حمایتشون بکنم توی پروژه هاشون و تو تحقیقاتشون. اگه کسی واقعا میخواد این مسیر رو دنبال بکنه، همیشه خوشحال میشم که راهنماییشون بکنم و حمایتشون بکنم.
با بعد اعتراف بکنم که گفتگوی هیجان انگیزی بود، کلی سوال الان تو ذهن من ایجاد شده و حیف که زمان ایستگاه فضایی کمه، حالا شاید بعداً راجبش صحبت بکنیم. ولی اصلترین چیزی که برای تو سال پیش اومد چیه؟ آیا اون حس متوسطی که داشتی بینابین چون یادم که ندا مبرا گفت اصلاً براش هیجان انگیز نیست، شهرزاد میرسلطانی گفتش که آخر ماجراهایی هستش که در دنیای نجوم دنبال میکنی، ولی تو گفتی حالا 15 سال دیگه اتفاقی نیفته هیجانی ندارم.
آره، ولی کارن ملا وردخانی منو تکون داد راستش بخواین از راه دور. ما تو ایستگاه فضای اون روز زمین وقتی راجع به سیارهای فراخورشیدی صحبت کرد، از نگاه یه دانشگر، یه ساینتیست حرفه‌ای که بخش عمده‌ای از زندگیش رو داره وقف اکتشاف در این حوزه میکنه و وقف پردازش داده‌ها در این حوزه میکنه و مرزهای دانش جلو میبره، من تازه فهمیدم آها چی داره میگذره. و این تصویر اومد تو ذهنم که همون دورانی که اکتشافات قطبی روی زمین داشت انجام میشد، آدمایی مثل ارنست شکلتون با اینکه از دید بیرونی موفقیت چشمگیری کشف نمی‌کردن ولی داشتن مرزهای ما رو گسترش میدادن، الان کاران ملاوردی‌خانی و همکارانش و همقطارانش در سراسر دنیا تو ذهن من مثل ارنست شکلتونه. و از این حیث که یک بعدی از اکتشاف بشر، اکتشاف دنیاهای نو رو دارن برای ما پیش میبرن، نگاهم کاملا به این قضیه تغییر کرد.
برای شهرزاد که مطمئنم که همون حس قبلی یه خورده تشدید شده، شاید اصلا حالش یه خورده دگرگون شده به خاطر اینکه دیگه انقدر مفصل راجع به سیاره فراخورشیدی صحبت کردم. برای تو چطور بود ندا؟
من همون حسو دارم هنوز، یعنی هنوز برام موضوع جذاب
هیچ احساسی نداره نسبت به سیاره فراخورشیدی.
اون بخش از حرفای
خوب شد آبروداری کردی تو گفتگو نگفتی اینو.
من تو گفتگو خیلی مشارکت کردم، سوال پرسیدم، فقط اونجایی برام جذاب بود که دارن از هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها و در واقع پیدا کردن مدل های جدید برای کشف سیارات فراخورشیدی استفاده میکنن، به جز این دیگه برام جذاب نیست.
شهرزاد
من احساس کردم که چقدر نمیدونم، یعنی فکر میکردم که چقدر در مورد سیارات فراخورشیدی با این عشق و علاقه اطلاعات دارم و جز معدود دفعاتی بود که دوباره به این حس رسیدم که چقدر نمیدونم.
ولی برای من اون تیکش هم جالبه، اون جایی که ذهن فانتزی ما رو میتونه به نوعی تحریک بکنه برای اینکه فکر بکنیم به اینکه اگر احیانا ساکنانی در سیارات فرازمینی باشن، فراخورشیدی ها، اگه باهاشون ارتباط برقرار کنیم چی میشه؟
میان ما رو میخورن، نسل بشر منقرض میشه، خدا نگهدار.
یکی از سناریوها میتونه این باشه، ولی من اشاره میکنم به یکی از اپیزودهای ایستگاه فضایی که ما در اون راجع به یک پروژه جدیدی صحبت کردیم که انسان در تلاش بود با ساکنان احتمالی، تاکید میکنم احتمالی، سیاره هایی در منظومه تراپیست یک که در این اپیزود راجع بهش صحبت میکنیم ارتباط برقرار بکنه، با فرض اینکه احتمالاً باز احتمالات در خیالات ما، اونا در واقع گونه هوشمند و پیشرفته تری هستن و میتونن به ما کمک بکنن که مثلا مشکل تغییرات اقلیم رو یا گلوبال وارمینگ، گرمایش جهانی رو حل بکنن.
شاید البته بیان تنبیهمون میکنن، میگن که آخه واقعا این چه کثافت کاریه که رو کره زمین انجام دادید، میان تالاب هامون رو میبینن که چیکارشون کردیم، گونه های جانوری که منقرضشون کردیم، میان میبینن که چطور این همه بتون درست کردیم و با میله و اینا تبدیل شده به زباله هایی که دیگه اصلا برگشتی نداره، میان میبینن که چقدر پلاستیک تو کره زمین. حالا اونایی که احتمالا دارن میرن شمال الان شاید ما رو بشنون، کافی از پنجره به اطراف نگاه کنن ببینن که دشت هایی هست که به جای گل از شاخه ها و بوته ها کیسه پلاستیکی آویزونه. اینا کار کیه؟
بشر هوشمند.
آها و این واژه بشر هوشمند از اونایی که رو مخ منه.
میدونم. آره. من دقیقاً برای همین استفاده
حتی مثلا اشرف مخلوقات، آخه اشرف مخلوقات هم این کارو نمیکنه.
یعنی اصلا
هوموساپینس میگیم انسان خردمند، انسان هوشمند. کی این کار میکنه؟ حالا فرازمینی ها ببینن احتمالا بیان اینجا کلی فرشه اومدن.
ببینین این که صالح میگه مثلا بیان اینجا به ما در حل مسائل و مشکلاتمون کمک کن، اصلا این خیلی خوشبینانه.
شاید منقرض
هم من گفتم سناریوهای احتمالی وجود داره.
سناریوی قوی تر احتمالی اینه که میان هممونو میخورن تموم میشه، بعد زمین دوباره خودشو متولد، یعنی ریجنریت میکنه، ببخشید ولی
بازآفرینی
میکنه، مدل زمانی که دایناسورا منقرض شدن و خودشو بازآفرینی که و حیات ادامه پیدا.
ببین از اونجایی که ما میگم چون مخاطبای ما خیلی حساس ما رو گوش میکنن و دقیق و ظریفن، من میخوام بگم که وقتی ما از سناریوهای احتمالی حرف میزنیم، اون احتمال هیچ عددی نداره و نمیتونیم بگیم احتمال اون بیشتره یا این کمتره. این صرفاً یه گپ دوستانه است.
آره، داریم همینجور بلند بلند فکر میکنیم از نگاه زیستشناسی، از نگاه تکاملی، زیستشناسی تکاملی دیدگاه های خیلی قرص و محکمی وجود داره برای سرنوشت انسان، سرنوشت جانوران و موجودات رو کره زمین، ولی به هر حال یه موجود هوشمند عاقل بیاد زمین رو نگاه بکنه خیلی ما پوزی نداریم بدیم، بخاطر اینکه خرابکاری کردیم.
جالب.
تازه ما رو هم نمیخوره، چون ندا گفت ما رو میخوره، انقدر تو بدن ما میکروپلاستیک و بله سموم هستش که میگه اصلا صرف نداره من بخورم اینو.
ولی نکته جالب اینه که خب سالها بشر درگیر پروژه ستی بود برای ارتباط با هوش فرازمینی،
پیغام هایی که میدادیم
و پروژه‌ای که بعداً کلید خورد و یه سری موزیک ما اصلا فرستادیم برای اونها، در همین ایستگاه فضایی در فصل 2 یا 3 راجبش صحبت کردیم، اینه که دانشمندا اومدن گفتن آقا بیاین درخواست کمک بکنیم، هر چند به قول ندا احتمالش کم، اصلا هر چند احتمالش خیلی کمه که ما بتونیم هیچ ارتباطی با هیچ گونه موجود فرازمینی هوشمندی برقرار بکنیم، چون اصلا نمیدونیم نشه. چون اصلا ما نمیدونیم هستن یا نیستن،
یا اصلا نمیدونیم به چه زبونی باید بگیم،
دقیقاً.
اصلا پیاممون رو بفرستیم، اون اصلا اگر فرض کنیم باشه، فرض کنیم دریافت بکنه، اصلا آیا متوجه میشه که ما چی میگیم یا نه؟
دقیقاً نکته همینه. ولی خب از این حیث این مسئله مهمه که دانشمندان نظرشون اینه که اگر فرضاً موجود هوشمندی فرای زمین این پیام رو دریافت بکنه، اونا احتمالاً از شرایط ما گذر کردن، یعنی این احتمال، این سناریو هم وجود داره در نگاه دانشمندا که این اشتباهاتی که ما داریم، ما و سیاستمدارانمون و همه کشورها و ملت‌ها دارن می‌کنن در نابودی زمین، احتمالاً اونها هم این اشتباه رو در سیاره خودشون کردن.
اینم یه بحثیه، ولی من همش دارم فکر می‌کنم به همون طرح ستی، به همه در واقع طرح‌ها و پروژه‌های حتی وایجر که ما به نوعی یک جور پیغام دادیم به احتمالاً کسایی که ممکنه باشن. توی عید نوروز یکی از چیزایی که قبلا رایج بود الان دیگه منقرض شده، نامه و کارت پستال بود. آدما برای هم کارت پستال میفرستادن. حالا البته بگم که ندا مبرا برای ماها برای عیدی کارت پستال آورده، ولی این دیگه رایج نیست. در واقع میشه بگم که شما به عنوان یه گونه جانوری منقرض شدید ندا جان. خیلی ساله که دیگه کسی کارت پستال به کسی برای عید نمیده. ولی میخوام یه دعوت بکنم. دعوت کنم که اگر قرار باشه که ما برای یک فرازمینی یک مسیج، یک پیغامی بدیم، احتمالاً بهش چی میخوایم بگیم؟ من میخوام خواهش کنم که اگر موافقی شرط، چون شبیه پاکت فلزیه، بیایم دعوت بکنیم که هممون یک نامه بنویسیم برای فرازمینی ها.
من خیلی با این ایده موافقم، ضمن اینکه اطلاع دارم که اخیراً توی سازمان فضایی اروپا از دانش آموزا درخواست شدش، یه پروژه‌ای هست با عنوان تلگرام تو ان اگزوپلنت که بچه‌ها قرار بود که یک پیغام رو در واقع کار بکنن و از بین اینها یک دونه انتخاب می‌شد از کل کارهای بچه‌ها و توسط یکی از رادیو تلسکوپ‌های این سازمان فضایی قرار بود به یکی از سیارات فراخورشیدی که کاندید هستش، حالا احتمال زمینگونه و شاید در بین جمع این سیارات فراخورشیدی که ما پیدا کرده باشیم گزینه بهتری باشه، قرار بود که این پیغام به اون سیاره در واقع از زمین مخابره بشه، که البته متاسفانه بازه دانش آموزایی که در این پروژه میتونستن شرکت کنن خیلی محدود بود، وگرنه من بچهای خودمون رو حتما شرکت میدادم، ولی حالا ایستگاه فضایی که دست خودمونه،
بله،
میتونیم از کودکان و نوجوانان، بله، به خصوص دعوت بکنیم که پیغام بفرستن. و
خب لطفاً به ایمیلی که در توضیحات همین اپیزود اومده که در ادامه میتونید بخونید، در صفحه اینستاگراممون ایمیلمون هست، برای ما پیغاماتون ارسال بکنید، نامه هاتون رو بفرستین، ما اصلا شاید یه بخشی رو باز بکنیم در ایستگاه فضایی، برخی از این نامه ها رو بخونیم، شاید هم به بعضیشون جایزه بدیم، جایزه هامون هم شاید هیجان انگیز باشه،
شاید از سازمان فضای اروپا برای بچه‌ها باشه.
جدی؟ بله. از سازمان فضای اروپا؟
بله.
جایزه بدیم؟
بله.
جدی؟
بله. داری.
پس لطفاً برای ما نامه های خودتون رو ارسال بکنید. نامه ها باید خطاب به یک موجود فرازمینی احتمالی باشه که شما از سیاره خودتون براش توضیح میدید. حالا میتونید آرزوهاتون رو بگین، میتونید اصلا بد و بیرا بگین، حالا هر جور شما، اصلا با این عصبانیتی که ندا مبرا داره احتمالا شما چی مینویسین خانم مبرا تو کارت؟
نه یا این زمین،
نه یا این
حالا این صحبت دعوت به در واقع نامه نوشتن و قرعه کشی و جایزه و اینا شد، من بگم که ما در اپیزود وایجرها گفتیم که مخاطبای ما یک موزیک ایرانی در واقع پیشنهاد بدن که ما این رو بگذاریم در خیالات خودمون بذاریم، مثلا در لوح وایجرها، چون جای موسیقی ایرانی در واقع اونجا خالی بود. از بین کسایی که برای ما در کست باکس و اینستاگرام کامنت گذاشتن، ما قرعه کشی کردیم و در واقع اولین اپیزود سال نو میخوایم برنده رو اعلام بکنیم و جایزه‌شون که یک کارت پستال خانم انوشه انصاری با امضای خود خانم انوشه انصاری هست.
در واقع عکس خانم انصاری دیگه. بله کارت پستال حالا نگیم دیگه.
بله عکس خانم انصاری که در لباس فضانوردی و امضای خودشون هم پای اون کارت پستال هست براشون بفرستیم. آقای اهورا امامی در قرعه‌کشی ما برنده شدن که انتخابشون ربنای مرحوم استاد محمد رضا شجری. وقتی از دنیای سیارهای فراخورشیدی صحبت میکنیم، کلا در دنیای نجوم و اخترشناسی برای من اعداد و ارقام خیلی جالبن. تا الان با ابزارهای مختلفی که داشتیم از تلسکوپ کپلر، نمیدونم تس، جیمز وب، هابل، اسپیتزر و ابزارهای دیگه تا الان حدود 5787 سیاره فراخورشیدی کشف کردیم. دانشمندا میگن با روش‌های آماری حدس میزنیم که 1/5 کل سیاره‌های فراخورشیدی دور یک ستاره‌ای دارن میچرخن که اون ستاره در رده ستاره‌های خورشیدمانند قرار میگیره و دور هر ستاره خورشیدمانند اگر حداقل یک سیاره فراخورشیدی در حال گردش باشه که در کمربند حیات قرار بگیره، ما میتونیم بگیم که در راه شیری خودمون که باز با بررسی آماری میگیم 200 میلیارد تا حدوداً به طور متوسط ستاره داره، ما 11 میلیارد تا سیاره زمین مانند در کمربند حیات میتونیم داشته باشیم. خیلی این آمار و اعداد و ارقام عجیبه. معادله های مختلف و کارهای مختلفی هم از آدم های مختلف دیدیم در سالیان مختلف، مثل معادله آقای فرانک دریک که در واقع میاد برای ما یک سری محاسباتی انجام میده که تفسیرش رو در اپیزودهای دیگه گفتیم، در اینستاگرام ایسکا فضایی هم به زودی میذاریم و مخاطبا میتونن دنبال بکنن. ولی نکته اینه که این آمار و ارقام هستش که ماجرا رو هیجان انگیزتر میکنه. ابزارهای ما دارن عمیق‌تر میشن. میدونیم که در سال 2027 تلسکوپ فروسرخ نانسی گریس رومن قراره بره فضا با یه آینه 2.14 متری و اون هم میتونه به اکتشافات جدید، به فعالیت‌های جدید در این حوزه به ما کمک بکنه. سیاره‌های فراخورشیدی که آمار و ارقامشون از حیث اینکه چقدر طول میکشه دور ستاره مادرشون بچرخن، وزن که در واقع نه، ابعادشون چقدره، در چه فاصله ای از ما رصد شدن، کشف شدن، همه اینا خیلی دنیاهای عجیبی رو پیش ما میذاره، پیش روی ما میذاره. دنیاهایی که بعضیاشون خیلی به نظر ما آشنان، میتونیم با جزئیات راجبشون صحبت بکنیم، بعضیاشون انقدر از نگاه ما دورن که هنوز هیچ چیز قطعی نمیتونیم راجع بهشون بگیم. ولی برای من جالب بود که در طی اکتشافاتمون در این سالها سیاره‌هایی رو کشف کردیم که دوره تناوبشون در گردش به دور ستاره مادرشون چیزی حدود 1 ساعت، سیاره‌های دیگه رو کشف کردیم که بیش از 1000 سال طول میکشه که دور ستاره مادرشون بچرخن. اجرامی در واقع سیاره‌های فراخورشیدی رو کشف کردیم که جرمشون 2 برابر جرم ماه. از اون طرفم سیاره فراخورشیدی رو کشف کردیم که جرمش بیش از 30 برابر جرم سیاره مشتری که پرجرم‌ترین سیاره منظومه شمسی. تا الان هم نزدیک‌ترین سیاره‌های فراخورشیدی که کشف کردیم در فاصله 4.2 سال نوری از ما و دورترین اونها در فاصله بیش از 27,000 سال نوری.
شما اول گفتگو قبل از اینکه صحبتامون رو با کارن شروع بکنیم گفتین که یادتون میاد زمانی که خبری کشف اولین سیاره فراخورشیدی رو گفتن.
بله.
سال 1995 2 ستاره شناس سوئیسی به نام های میشل مایور و دیدیه کلوز اولین سیاره فراخورشیدی رو کشف کردن. چندین سال بعد خبرها شروع شد در جامعه نجوم، در جامعه فیزیک خیلی راجبش گفتگو شد، سر و صداهای زیادی با خودش به همراه داشت که تونستن سیاره، در واقع اسم سیاره فراخورشیدی که کشف کردن پگاسی B51 بود که یک سیاره مشتری ماننده، یعنی مثل سیاره مشتری ولی بسیار داغ‌تر، چون خیلی نزدیک به ستاره مادرش هست و در واقع دمای بسیار بالایی داره. اما نکته‌ای که برای من جالب بود این هستش که هر دوی این عزیزان سال 2019 نوبل فیزیک بردن. یه جمع و تفریق کوچیک نشون میده که بالای 20 سال طول کشیده تا این دانشمندان بتونن جایزه یه کشف بزرگشون که یه کشف خیلی مهم در دنیای نجوم بوده رو بگیرن.
به نوعی میشه گفتش که یک نقطه عطف در تاریخ حیات بشره.
دقیقا.
تا قبل از اون هر چی ما به دست آورده بودیم ستاره های ماورای منظومه شمسی بوده، ماورای خورشید بوده، یه کهکشان بوده، خوشه ستاره‌ای بوده، یک ستاره‌ای بوده در دور دستا. حالا در واقع رسیده بودیم به ستاره‌ای که در اطرافش یک سیاره هست.
البته اینم بگم که این اکتشاف که آقای دیدیه کلوز و میشل میور انجام دادن در مورد اینه که ما اولین سیاره فراخورشیدی حول یک ستاره خورشید مانند رو کشف کردیم. پیش از اون در اطراف یک تپختر یک سیاره فراخورشیدی دیگه کشف شده بود.
ولی نکته اینجاست که وقتی که در واقع ما میگیم که خیلی طول میکشه تا شما در دنیای علم بتونین جایزه کاری که کشفی که انجام دادین رو بگیرین، این هستش که خیلی از دانشمندا به خوششانسی آقای مایور و آقای کلوز نیستن و چندین سال بعد تئوری هاشون رد میشه و اصلا متوجه میشن که از اول کل راهی که اومدن اشتباه بوده. مدلی که در واقع این سیاره فراخورشیدی رو باهاش کشف کردن بارها تست شده توسط دانشمندان روی سیاره زمین و توسط تلسکوپ های فضایی که در واقع خارج از سیاره زمین قرار گرفته بودن. این راه و روش تست شد و باز یه شانس دیگه بودش که از دنیا نرفتن، زنده بودن
که نوبل بهشون برسه. چون یکی از شرطهای نوبل اینه که اون دانشمند، اون فردی که نوبلیست هست، باید زنده و در قید حیات باشه
در زمان اعلام جایزه. ببینید یعنی انقدر عجیب غریبه که در زمان اعلام جایزه باید زنده باشه. اگر از اعلام جایزه تا مراسم رسمی نوبل مرد، اشکالی نداره، ولی وقتی که اسمشو میگم باید زنده باشه.
حالا من که بگم که هنوز حسادت میکنم به اینکه ندا نوبل گرفته و من اصلا نمیدونستم اینجا پوزشو به ما داده.
واقعا پوز سنگینی،
خیلی پوز سنگینی هم هستش اینها.
حالا ندا نیست، ندا با 22000 نفر دیگه اینجا
هست. تو صحیحی،
من حاضر بودم که از اون اطراف رد شم.
بله من هم یه پین دارم و هم یکی از، یعنی هم یه کپی.
نگفته بودی واقعا تو چقدر فروتنی هستی مبرا. بریم سراغ ساله.
من قبل از اینکه شهرزاد بخواد ما رو ببره به دنیای هیجان انگیز فراخورشیدی، چون اسم دیدیه کلوز که برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2019 شده بود و 1995 هم یه فراخورشیدی کشف شده بود، یه نقل قولی از این آدمو خیلی دوست دارم در گفتگو با مجله استرونومی، مجله نجوم آمریکا. میگه که من احساس میکنم که ما نمیتونیم معمای حیات رو روی زمین حل کنیم بدون اینکه بریم اون رو در جای ورای زمین جستجو بکنیم، در سیاره‌های فراخورشیدی جستجو بکنیم. ما نمیتونیم برگردیم به شرایطی که زمین در آغاز شکل‌گیری حیات داشت، ولی میتونیم اون شرایط رو در سیاره‌های فراخورشیدی جستجو کنیم.
سیاره‌های فراخورشیدی به روش‌های مختلفی کشف میشن. یادمون باشه که ما وقتی داریم از کشف سیاره‌ها و مطالعه‌های سیاره‌های فراخورشیدی صحبت می‌کنیم، با منظومه خودمون بسیار بسیار متفاوت این قصه. این فاصله‌ای که این وسط وجود داره رو خوبه که شنونده‌هامون فراموش نکنن. من اگر بخوام یه مثال ذهنی بهشون بدم، تصور بکنید که شما در تهران هستید مثلا و می‌خواید که عبور یک مگس رو از جلوی چراغ ماشین مثلا در یک شهری که با تهران خیلی فاصله داره بذاریم، مثلا بریم به یک جای مثل شیراز.
هیچی دیگه بگو نمیشه مگس در شیراز از اونم جلو چراغ ماشین.
دقیقا همینقدر عجیبه. حالا من یک مقداری راجع به روش های کشف سیاره ها میگم، ولی میخوام یادمون باشه که وقتی ما داریم از کشف سیاره ها صحبت میکنیم، به خصوص سیاره های زمین مانند که اندازه کوچیکتری دارن و اتفاقا ما بیشتر میخوایم بریم سراغ اونا به خاطر مسئله حیات، داریم یه همچین کاری انجام میدیم. روش هایی که استفاده میشه چه در ابزارهای زمینی چه در ابزارهای فضایی متفاوت هستن با هم دیگه، اما اصلی ترین روشی که ما استفاده میکنیم روش گذر هستش. یادمون باشه که توی دنیای اخترشناسی نور چیز بسیار بسیار هیجان انگیزیه و ما با بررسی نور ستاره ها میتونیم اطلاعات بسیار بسیار زیادی رو در موردشون به دست بیاریم. مثلا روش اصلی که داریم روش گذر هستش. توی این روش اگر که صفحه مداری ستاره اون سیاره فراخورشیدی که داریم منطبق بر صفحه دید ما باشه، زمانی که این سیاره داره از مقابل ستارهش عبور میکنه، من به شنونده‌ها میخوام پیشنهاد کنم، به خصوص اگر که کودک و نوجوان اطرافشون دارن، میتونن اینو اصلا امتحان بکنن. یه اتاق کاملا تاریک داشته باشن، یه چراغ روشن بکنن که بشه ستارهشون.
چراغ قوه مثلا.
آره یه چیزی که بخواد باشه ستاره، چراغ مطالعه، چراغ قوه، هر چیزی که مثلا منبع نور باشه، اینی که ستاره درخشش داشته باشه. و یک حالا هر ابزاری که دوست دارن مثل قرص یک سیاره باشه، اصلا با اندازه‌های متفاوت.
یه قاشق فرض کنیم.
اگر بشه شکل کره یا دایره حالا داشته باشه دقیق تر میشه، ولی آره اون هم شدنیه. و این چراغ رو به عنوان ستاره در نظر بگیرن، خودشون بشن اون ناظر زمینی یا حالا کسی که داره رصد میکنه یا یک تلسکوپ فضایی، و این سیاره رو از مقابل اون قرص نور عبور بدن. اتفاقی که از دید اونها میفته این هستش که یک افت نوری توی نور اون چراغشون ایجاد میشه.
تو یک لحظه‌ای که داره رد میشه نور یه دفعه کم و زیاد دوباره
دقیقاً زمانی که وارد در واقع قرص ستاره شون یا اون چراغ چراغشون میشه، ما یه افت نوری داریم، وقتی اون عبور میکنه نور ستاره یا حالا اون چراغ ما دوباره به حالت عادی برمیگرده. طبیعتاً هر چقدر اون سیاره بزرگتر باشه افت نوری که ایجاد میکنه بیشتره، هر چقدر سیاره کوچیکتر باشه این افت نور کمتر هستش. و این روش گذر که داریم ازش صحبت میکنیم یکی از اصلی ترین روش های کشف سیاره های فراخورشیدیه و اساس کار تلسکوپ های فضایی مثل کپلر، مثل تس، اینها شکارچیان اصلی سیاره های فراخورشیدی هستند که اونها هم با بررسی نور ستاره ها با اندازه‌گیری این شدت نورشون در واقع این رو کشف میکنن. و نه تنها سیاره رو میشه کشف کرد، چیزی که به نظر من دنیای فراخورشیدی رو خیلی هیجان انگیز میکنه اینه که شما با بررسی همین افت نور میتونید تناوب سیاره رو دور تناوبش به دور ستارهش رو در بیارید، یه سیاره چقدر سیاره بزرگی هستش رو میتونید در بیارید، فاصله سیاره از ستارهش هست رو میتونید با همین اندازه‌گیری افت نور به کمک مطالعاتی که انجام میشه در بیارید.
خیلی جالبه که ما خود اون سیاره ها رو نمیبینیم، ما به نوعی داریم اثرش رو میبینیم، به نوعی اون نوری که کم و زیاد میشه. ولی خب ما ستاره هایی داریم که ستاره های تپنده هستن، از کجا معلوم اون چیزی که داریم میبینیم اون افت نوری که داره اتفاق میفته به دلیل اون مثلا تپشه نیستش برای مثلا یه تپختر؟
فرکانس در واقع تپخترها خیلی سریعتر از اینه که بخوای در واقع یک سیاره از جلوشون عبور بکنه. یعنی وقتی ما داریم از یک پالسار، پالسیتینگ استار یا تپختر صحبت میکنیم، داریم از چیزی صحبت میکنیم که اون تغییرات نوریش داره به تعداد دفعات زیاد در هر ثانیه اتفاق میفته.
و اصلا یادمون باشه که کاران هم گفتن خیلی وقتا ما یه چیزی رو پیدا میکنیم فکر میکنیم که این افت نوره، افت سیاره فراخورشیدی، یعنی به نوعی داره شهادت میده که اینجا یه سیاره فراخورشیدی هست، ولی مطالعه‌مون رو که افزایش میدیم میبینیم که نه، این ممکنه یه نویز باشه، ممکنه یه حادثه‌ای در پیرامون یک ستاره باشه.
خب ما برای کاهش این اتفاقا رویکردهای متفاوت، یعنی ما که میگم یعنی جامعه دانشمندان میگم، خودمو نمیگم، رویکردهای متفاوتی رو اتخاذ کردیم. ما میدونیم که با تلسکوپ هابل، با جیمز وب، با تلسکوپ طیف گامای سویفت، با تس، با کپلر، با تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا، با تلسکوپ گامای فرمی، با آی ایکس پی ای و ابزارهای مختلف اومدیم سیاره فراخورشیدی رو رصد کردیم. از اون طرف یک سری تلسکوپ هایی رو هم روی زمین داریم که اینها به ما کمک میکنن و وقتی که ما استراتژی درست میچینیم برای استفاده کردن از این ابزارها میتونیم این خطاها رو کمتر بکنیم. یه مثال مهمش اینه تلسکوپ تس، تلسکوپ فضایی تس که تخصصش اکتشاف فراخورشیدی است، حدود 85% کل آسمان رو در یک عمق محدودی داره بررسی میکنه ستاره ها رو و میره سراغ سیاره های فراخورشیدی که ما میدونیم 30 تا 100 برابر درخشششون از دید ناظر بیشتر خواهد بود به نسبت اون چه که کپلر بررسی کرده. حالا این چه کمکی میکنه؟ این کمک میکنه که شما تست برای شما یه بررسی سری میکنه، داده‌شو میفرسته زمین و شما فرصت اینو دارید که با ناوگان تلسکوپ‌های زمینیتون این رو فالوآپ بکنید، این رو تعقیب بکنید، بررسی بکنید که بگی خب اون دید، اینم دید، حالا اون نویزی که شما میگین که بعد مدت ها معلوم میشه، حالا با دقت بیشتر شما میتونید بگید نه این نویز نبود، این خطا نبود.
یادمون باشه که ما حد فاصل این که یک سیاره فراخورشیدی و اطلاعاتش رو حالا به صورت مختلف رصد بکنیم به دست بیاریم تا زمانی که به مرحله تایید برسه، این خودش یک پروسه‌ای داره. یعنی فقط اون افت نور رو مشاهده کردن این به این معنی نیست که ما سیاره پیدا کردیم. آماری که صالح ارائه داد که 5000 خورده سیاره تایید شده داریم، همین لحظه ما هزاران سیاره کاندید داریم که تایید نشدن هنوز.
یعنی منتظریم که اون دوره تناوبش رو مثلا طی بکنه، دوباره اون به نوعی افت نوریه پیش بیاد، یا منتظریم که مثلا یه شاهد عینی تری پیدا بکنیم برای، یا مثلا مقایسهش بکنیم با تصویری که یک تلسکوپ دیگه ای در یک طول موج دیگه مثلا گرفته، یا همچین کارهای دیگه. به هر حال در آزمون های مختلف باید قرار بگیره، مورد داوری پژوهشگرای مختلف قرار میگیره. و اسمشون رو چطوری انتخاب میکنن؟ سال همش همین کد و شماره است؟
نه دیگه، کلا در دنیای اخترشناسی ما وقتی راجع به کد و شماره صحبت میکنیم داریم راجع به اون فهرست های علمی صحبت میکنیم که دانشمندا برای دیتابیس های بزرگ دارن ازش استفاده میکنن. ولی یه روش نامگذاری هم استفاده کردن از نام ابزاریه که اون سیاره فراخورشیدی رو کشف کرد. مثلا سیاره هایی که تلسکوپ فضایی کپلر اونا رو کشف کرده، میدونیم دیگه کپلر اولین ابزار جدی ما در کشف فراخورشیدی ها بود، با اینکه مساحت اندکی از آسمان رو رصد میکرد تا عمق زیادی این کار رو انجام میداد. در فاصله سالهای 2009 تا 2013 فعال بود، چند ماه برای نشانه گیری به سمت اهدافش دچار مشکل شد، خدا رو شکر مشکل نرم افزاری بود و حل شد. 2014 تا 2018 فعال بود و 2600 تا سیاره فراخورشیدی از این آماری که ما داریم کپلر کشف کرده
و کلی داده دیگه که هنوز کاوش نشده.
دقیقاً داده ها ارسال شده به زمین ولی هنوز سالها زمان خواهد برد که این داده ها پردازش بشن. حتی اونجایی که ندا برش ذوق زده میشه همینه که این داده ها رو با هوش مصنوعی با الگوریتم های جدید در واقع کاوش خواهند کرد و ما رو جلو خواهند داشت. اما اینو بگم که سیاره هایی رو که کپلر کشف کرده با نام خود کپلر اسمشون رو میبینیم. مثلا سیاره معروف کپلر 69C، سیاره‌ای که در فاصله 2700 سال نوری از ما قرار داره، 70% از زمین بزرگتره و مثلا 240 روز طول میکشه تا دور ستاره مادرش بچرخه و سیاره های دیگه ای از این دست.
اگر که شنونده هامون علاقه دارن این سیاره های کپلر یا حالا سیاره فراخورشیدی دیگر رو بیشتر کشف بکنن، اصلا مدل سه‌بعدی اونها رو ببینن یا اطلاعاتشون رو داشته باشن، من دو تا پیشنهاد براشون دارم. یکی اول وبسایتی هستش از ناسا، Eyes on Exoplanets web application، که وقتی وارد این وبسایت میشن تمام سیاره های فراخورشیدی کشف شده توسط ابزارهای ناسا رو
فهرست شده،
تمامش فهرست شده، اطلاعاتش یا اون روش گذر که دارم میگم چیزی داره به اسم منحنی نوری که اینها میتونن تغییرات نور ستاره رو بررسی بکنن، همه اطلاعاتش هست. و یک اپلیکیشنی هم هستش به اسم Exoplanet که البته فکر میکنم فقط برای کاربرهای iOS در دسترس باشه ولی بی‌نظیره، یعنی شما قشنگ میتونید توی راه شیری حرکت بکنید، قسمت‌های مختلف ببینید، ستاره های گوناگون و سیاره ها همه اطلاعاتش و اخبار به روز رو از این اپلیکیشن دریافت بکنید.
یادمون باشه همین ستاره هایی که حدس میزنیم در پیرامونش ممکنه سیاره‌ای وجود داشته باشه، سیاره فراخورشیدی وجود داشته باشه، هنوز در واقع تعداد محدودی ازشون رو ما کشف کردیم. همین کهکشان راه شیری ما شاید بشه گفت که 100 میلیارد ستاره مثل خورشید کوچیک‌تر بزرگتر داره. حالا فرض کنید که در پیرامون بعضی از اینها ممکنه که بیشتر از یه دونه یا دو تا یا 5 تا در واقع سیاره باشه. اگه بخوایم تخمینی از سیاره ها فقط سیاره فراخورشیدی داخل منظومه شمسی داشته باشیم عدد خیلی بزرگه.
منظورتون داخل راه شیریه؟
داخل راه شیری گفتم منظومه شمسی.
دقیقاً.
چون ما عادت کردیم دیگه اینقدر در حصار منظومه شمسی گرفتاریم که یه قدم بیرونتر یادمون میره که یه چیزای دیگه هست.
حالا جالبه که اصلا ژانری هست به اسم سیاره های فراکهکشانی که هنوز اکتشافی درش انجام نشده ولی با این پیشرفتی که در ابزارها دارم میبینم این اتفاق میفته. من یه چیزی رو حیفم میاد نگم، وقتی داشتم راجع به این موضوع مطالعه میکردم یاد این شعر افتادم که غلام همت آنم که زیر
چرخ کبود
هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حالا جالبه ما یه سری سیاره داریم بهشون میگن free floating planets، سیاره های بی ستاره. آره و انقدر برای من هیجان انگیز بود که اکتشافات اینها در سالهای اخیر چه تغییرات جدی کرده. اولینشون در سال 2000 در صحابی جبار یا صحابی شکارچی کشف شده.
احتمالاً مثل مشتری توده های گازی هستن دیگه.
دقیق مشخص نیست خیلی از اینا که کمپوزیشنشون به چه شکل سنگین یا گازی هن، ولی نظریه دقیقی هم برای اینکه اینا چطور شکل گرفتن وجود نداره. دو تا ایده کلی هست، یکی اینکه ممکنه اینها از یک دیسک پیش سیاره شکل گرفته باشن، در گرد یک ستاره بوده باشن و بعد رها شده باشن. یه ایده دیگه هم هستش که اینا همینجوری رها بودن از اول در فضا و اینکه اینا کجا میرن چجوری، اصلا یه رهایی که در این مفهوم هست نوازش میکنه روح منو واقعا.
خیلی جالبه. من همیشه فکر کنم سیاره انگار فرزند یک ستاره باید دورش توی مداری بچرخه. الان با شکل دیگه ای از مفهوم سیاره آشنا شدیم که سیاره بدون خورشیدن و خود اینم جالبه. نمیدونم بگم سیاره تنهایی هن.
بگیم سیاره های سرگردان.
توی دنیای امروز که آدمای تنها کم هم نیستن، قبلا آدمای تنها به نظرم کمتر بودن چون همه بالاخره یه چرخه خانواده و اینا وجود داشتش. این سیاره تنها هم خیلی متناسب با حال روز امروز ما رو کره زمین. آدمای زیادی تنها هستن، انگار ستاره نیست که در کنارش باشن، در پیرامونش بخوام باشن. ولی خب هویت مستقل هم بعد چیزی نیست دیگه، بالاخره اینم یه شکل زندگی دیگه.
من اینو رهایی میبینم و به نظرم تمام کسانی که مرزهای اکتشاف بشر رو حداقل روی کره زمین جلو بردن، کسایی مثل آلفونس گابریل، سون هدین، کسایی که مثلا بیابونای ایران اکتشاف کردن، همون آدمای تنهایی بودن که مثل یک فری فلوتینگ پلنت یا سیاره سرگردان یا سیاره بی ستاره راه خودشون رو جای دیگه پیدا کردن.
در سالهای اخیر یکی از بازارهای مالی که خیلی سودده بوده و کلی سر و صدا به پا کرده قطعا بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتاله. احتمالا خیلی از شما دوست داشته باشین وارد این بازار بشید ولی نمیدونید از کجا و چطوری باید شروع کرد و اصلا چقدر ریسک داره. سودهاش چگونه است؟ در این بازار چطور میتونیم قدم‌های بلند پروازانه برداریم؟ یا مثلا از کجا میشه ارز دیجیتال خرید و فروش کنیم که مورد اطمینان باشه؟ نوبیتکس بهترین انتخاب میتونه باشه چون یک نهاد مالی معتبره که بیش از 10 میلیون کاربر داره و جالبه که بدونید 7 سال از شروع فعالیتش میگذره و علاوه بر امکان خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان دریافت اعتبار خرید کالا تا 100 میلیون تومان با ضمانت رمزارزهاتون بهتون میده و میتونید امروز خرید کنید و قسطی پرداخت کنید. شما در نوبیتکس میتونید ارزهای دیجیتالی که میخرید رو در یک استخر مشارکت بگذارید و برای این کار درصدی سود دریافت کنید. امکانات نوبیتکس فقط اینا نیست. آکادمی نوبیتکس برای افرادی مثل من که دانش زیادی ندارن کلی محتوای آموزشی رایگان تولید کرده که میتونیم از صفر شروع کنیم و با این بازار کاملا آشنا بشیم. نوبیتکس یک مجله هم داره که اونجا میتونیم هر روز از اخبار و تحلیل‌ها و مطالب مفید دنیای کریپتو اطلاع به دست بیاریم. nobitex.ir Nobitex اسپانسر این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی. متشکرم که شنونده اپیزود شماره 43 پادکست ایستگاه فضایی بودید. ممکنه که کودکان و نوجوانانی که این اپیزود رو میشنوند برن سرچ و جستجو بکنن، تصاویر سیارهای فراخورشیدی رو ببینن، بگن که اینها که گفتن که دیده نشده تا بال مستقیم. یادمون نره که خیلی از این تصاویری که میبینیم تصویرسازیه، به نوعی داریم تجسم میکنیم که اونجا چه شکلیه، چه رنگیه، جنس در واقع اون بافت بیرونیه در واقع سیاره چگونه است. یادمون باشه که خیلی از این تصاویر، یا بهتر بگم یادمون باشه که همه در واقع این تصاویر تصویرسازیه. ما هنوز یه دونه عکس مشخص هم از یک سیاره فراخورشیدی نداریم. شهرزاد میرسلطانی، ندا مبرا و محمد صالح تیمار در اولین اپیزود بهار 1404 ایستگاه فضایی. کی شروع شد ایستگاه فضایی؟
ایستگاه فضایی در اردیبهشت ماه 5 سال پیش در سال 99 شروع شد.
داریم میرسیم به سالگرد. شاید در واقع سالگرد ایستگاه فضایی رو همراه بکنیم با یک اجرای زنده روی کره زمین، همراه با شما که ما رو شنیدید و با ما بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، مردم زمین. خدا نگهدار.
نوبهاران خنده زد بر کوسار، خونه‌زاران شد کنار چشمه زار، قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهاران زلف بید.
دامن ایران ز گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد، بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودان تا ابد نوروز ما.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.